أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. خدا شکر و سپاسگزارم توفیق شد یک بار دیگه در دارالمؤمنین کرمانشاه خدمت شما عزیزان و مردم سرافراز این خطه شهید پرور و همیشه در صحنه شرف حضور داشته باشم و امیدوارم که خدا توفیق بده لحظاتی که در محضر شما عزیزان هستیم گفتمون، عملمون، کردارمون برای خدا باشه خالص و توفیقی که نصیب شده که در جمع شما عزیزان باشم این توفیق باقیات و صالحات ما باشه انشالله. دوستان برای من موضوعی انتخاب کردن برای این جلسه که خدمت شما باشیم، پیرو به مباحثی که دو سه سال گذشته توفیق داشتم محضر شما باشم، بحث کارآمدی مدیریت علوی در بحران‌های ملی و منطقه‌ای بود. به طبع اینکه در این حوزه حدود 25 ساله که کار کارشناسی انجام میدیم و سابقه‌اش رو اگر عرض کنم خدمت شما، یه موقعی 20 خورده سال پیش یک کتاب دو جلدی دیدم از نیکسون، ریچارد نیکسون که یه موقعی رئیس جمهور آمریکا بود، تحت عنوان رهبران تو ایران ترجمه شده بود، دو جلدی بود. این رهبران دنیا رو با هم مقایسه کرده بود، چون خودش هم یکی از رهبران دنیا بود. احساس کردم که یه همچین بررسی رو ما باید نسبت به امام راحل رضوان الله علیه با رهبران قرن بیستم انجام بدیم. یک سلسله مباحثی رو توی دانشگاه‌های مربوطه شروع کردیم تحت عنوان تطبیق امام با رهبران قرن بیستم، که بعد در سال 88 اون مصاحبه معروف رو داشتم که امام ارشدترین رهبر قرن بیستم بود و امروز در قرن 21 ارشدترین رهبر قرن 21 خب حضرت آقاست. اون روز مقایسه با جورج کلمانسو، مقایسه با امثال نمیدونم مارشال پتن، امثال رهبران فرانسوی تا جنرال دوگل، پومپیدو و دیگران، با رئیس جمهورهای مختلف آمریکا در قرن بیستم و از هری ترومن تا ویلسون و دیگران تا میرسید به دوره کارتر، در روسیه از لنین و استالین تا لئونید برژنف، از خروشچوف تا یوری آندروپوف تا میخائیل گورباچوف، در چین از چیانگ کایچک تا ماو، در کشور ژاپن انواع رهبرانشون که زیر نظر هیروهیتو امپراتورشون مدیریت میکردن، دوره سینگوانری در کره تا خود کیم که رئیس جمهور کره شمالی بود، رهبر انقلابیشون سینگمانری در کره جنوبی بود، رهبران ترکیه از ترگوت اوزال، بلنت جوید، خود مصطفی کمال پاشا، آتاتورک، در جهان عرب دیگه لیدرشون که میشد جمال عبدالناصر، در آمریکای لاتین دیگه شاخصترینشون که میشد فیدل کاسترو، یا در آفریقا که از پاتریس لومونبا تا نلسون ماندلا رهبران بزرگی داشتن، توی الجزایر از بمبلا تا افراد دیگه شون، در هند از گاندی تا نهرو، تمام دنیا رو وقتی نگاه میکردید، یا تو پاکستان مثلا محمد علی جنا، تمام رهبران قرن بیستم در ویژگی های فردی، علمی، اخلاقی، سیاسی و مدیریت کلان در وجوه مختلف نسبت به امام راحل کاستی هایی داشتند و امام مثل یک خورشید تابان در یک آسمانی که تعدادی سیاره ممکنه نوری می داشتند و اون خورشید اون نور رو تحت شعاع قرار می داد، در بین رهبران قرن بیستم می درخشید و می درخشه. یکی از ضعف‌های ما این بوده که تطبیق بین شیوه مدیریت استراتژیک امام با رهبران سایر بخش‌های دنیا رو نتونسته بودیم به خوبی معرفی کنیم. این وضعیت در مورد رهبر معظم انقلاب به نحو اولا خلعش به چشم میخوره. 17 سال از قرن 21 میگذره. در این 17 سال شما افراد بزرگی مثل جورج دبلیو بوش که اول قرن 21 مسئولیت امپراتوری آمریکا رو داشت، در دوره بعدش باراک اوباما که وقتی داشت رئیس جمهور میشد، جمعیتی که توی برلین توی آلمان برای این جمع شده بود، آمریکایی‌ها اینو به حساب این گذاشتن که این دیگه رهبر آمریکا نیست، رهبر جهانه. ببین جمعیت عظیمی که تو برلین آلمان برای این جمع شده چه خبره. یا امروز ترامپ که موجب خفت و خاری امپراتوری آمریکاست. در دوره‌های اخیر از گوردون براون تا همین خانم ترزامی که الان توی بریتانیا نخست وزیره، ملکه‌شون اون خانومی که الان 70 سال ملکه است، در فرانسه از این جوانی که اخیراً شد رئیس جمهور مکرون، تا قبل از اون سارکوزی، افراد زنباره و فاسدی که 1001 مشکل داشتن و دارن، تا خود شیراک که نفر قبل از اینا بود. در دوره‌های اخیر تو آلمان خب این خانم مرکل یک کتازی کرده. در چین از زمان جیانگ زمین به این سو، یا در هند، یا به خصوص در روسیه که در طول 14-15 سال گذشته شخصیت ولادیمیر پوتین یک شخصیت محکم پولادین از خودش نشون داده که از رهبران شوروی سابق به مراتب قوی تره. در منطقه خودمون دیگه خب بالاخره رهبران رو میشناسید دیگه، همین وضعیت بود جهان عرب هست، توی افغانستان و پاکستان. ما در کره زمین کسی که تا مچ پای مقام معظم رهبری از نظر مدیریت و از نظر توانمندی در عبور از بحران‌های کلان استراتژیک در سطح ملی و منطقه‌ای بتونه عرض اندام کنه، کسی رو نمی‌شناسیم، بلوف هم نمی‌زنیم. من معلم استراتژی هم باید با اسناد و مدارک این سازوکارها رو توی ترازیابی مدیر استراتژیک تو اون سطح اینا رو تبیین کنم. صرف این که چون ما روحی تعبدی داریم نسبت به مسئله ولایت فقیه، من این ادعا رو نمی کنم. رهبران دنیا رو می شناسم، اینا رو زندگیشون رو مطالعه کردم. هر کدوم از رهبران دنیا دکترین خاص خودشون رو دارن. الان میگن دکترین مثلا اوباما تو دوره قبلی، دکترین بوش، دکترین کلینتون. هر کدوم از رهبران دنیا یک دکترین و استراتژی برای خودشون دارن. ما وقتی میخوایم جهتگیری کشور رو نشون بدیم، اون استراتژی اونو درس میدیم دیگه. وقتی استراتژیاشون و دکترین‌هاشون رو بررسی میکنیم کنار هم، عمق و کیفیت و زمان آگاهی مقام معظم رهبری یه چیز دیگه است. یکی از اشتباهات ما این بوده که این رو در تریبون‌های عمومی و رسمی ابعاد این قدرت مدیریتی ایشون رو لحاظ نکردیم. یکی دو سال قبل یکی از مسئولین در دیدار عمومی به ایشون خطاب به ایشون گفت آقا ما نگران شما هستیم، نگران این فشارهایی که آورده میشه و مشکلاتی که دستگاه‌های دولتی و قوای سگانه ایجاد میکنن و موارد از این دست. ایشون در پاسخ گفت نه نگران نباشید، من یک نفری شمشیر کشیدم تو این جنگ نرم، دارم از چپ و راست میزنم و میرم. یعنی اذعان به این که خودشون تنها هستن تو این میدون. توفیقی که داشتم در سالهایی که در تبیین علوم استراتژیک مبتنی بر مباحث پایه تفسیری در قرآن ابعاد مدیریت استراتژیک انبیا رو، این 24-5 نبی که در قرآن نام شریفشون آمده که هر کدومشون چه قابلیت استراتژیکی رو در اون حوزه کلام وحیانی از خودشون بروز میدادن و جامعه بشری رو مدیریت میکردن، سپس درباره 12 امام معصوم ما هر کدوم توان مدیریت استراتژیکشون چی بوده، به ویژه آنچه که علی علیه السلام در نهج البلاغه از خودشون گذاشتن، اینها درس‌های بومیسازی علوم استراتژیک برای ما بود. زندگی و حیات این 24-5 تا نبی که در قرآن آمده نام شریفشون، 12 امام معصوم ما، امام راحل و امروز مقام معظم رهبری. در این جلسه من 4-5 تا از پرده‌های مدیریت کلان استراتژیک ایشون رو که الان مدل در دنیا، یعنی به عنوان یک مدل دیگه باید تدریس بشه و امروز تدریس میکنیم اینا رو در کلاس ها، خدمت شما عزیزان تقدیم میکنم. به تبع اینکه ایشون زمانی که وارد کرمانشاه شد و به سرپل ذهاب و روستاها و مناطق زلزله زده رفت، با 78 سال سن کاری که در زلزله بم انجام داد، با لباس مبدل بی سر و صدا رفت توی شهر بم و جاهای مختلف رو، بعد که شنید نمیدونه تعلل شده توی زندگی مردم و پیگیری مشکلات زلزله، با لباس مبدل بدون لباس روحانیت داخل مردم رفت و بعد که بازدید تمام شد و سرکشی تمام شد، دیگه استاد روی یک جایی که مقدار بلندتر بود و این با اون مردم دیدار کرد و صحبت کرد که این تیکر رو دیگه تلویزیون رسیده بود و پخش کرد. این بار هم اومدن تو منطقه و کاملا مردمی، بین مردم، بدون نگرانی، در صورتی که انتظار میرفت دیگرانی که از مردم رأی گرفته بودن اینجا، بدون ماشین‌های زره پوش و بدون گارد ویژه و بدون یگان ویژه و بدون اینکه از روی ماشینشون ساندروف رو کنار بزنن برای مردم دست تکون بدن، بیان بین مردم درد مردم رو بشنون، یا معاونینشون با کفش روی فرش مردم درد کشیده و زجر کشیده نرن. کسی که اینگونه مردمی داخل مردم حضور پیدا میکنه و تعامل داره، به طبع این دوستان به من گفتن اگه ممکنه این ابعاد مدیریتی کلان ایشون رو که برای مردم بعضی از وجوهش شناخته شده نیست، نمونه هاش رو بگیم. من هر تعداد که وقت به من اختصاص کنه، وقت به من اجازه بده من بتونم اینا رو بگم، چون تعداد زیادی از وجوه مدیریتی ایشون رو ما احصا کردیم. من تقریبا الان 22 ساله که دکترین مقام معظم رهبری رو می‌نویسم، چارچوبش رو مشخص می‌کنم، توی پروژه آینده شناسی برنامه 50 ساله کشور که سال 93 چارچوبش مشخص شد، 180 تا ترندهای آینده شناسی ایشون رو احصا کردیم که 43 تاشو منتشر کردیم و ابعادی که ایشون برای مدیریت جهان در نظر گرفته، تمام اینها مشخص شده. همین کار رو اندیشه امام راحل و مدیریت امام راحل انجام دادیم که تطبیق با شیوه عمل انبیا و عمل ائمه به عنوان رهبران تراز جهانی قبل از ظهور. این نمونه رو عرض میکنم شما ببینید مدیریت بحران‌های جهانی و بین المللی توسط ایشون چطور داره صورت میگیره، که قطعا خب بعضی از بخشاش رو میدونید، یه بخشایش که نمیدونید اونا حتما برای شما تازگی داره. داعش به حمدالله در عراق و سوریه بساطش جمع شد، البته داعش هنوز هست، هم فکرش هست، هم توی افغانستان و پاکستان، هم توی به اصطلاح تونس و لیبی منتقل شدن، اونجا دارن توطئه رو دنبال میکنن. اما ابعاد حضورشون برای اون دولت اسلامی که اینجا رقم زده بودن در سوریه و عراق، شنیدید که بساطش جمع شد. ما حدود 2000 نفر شهید دادیم که چند تاش از یلان پر افتخار شهر کرمانشاه بودن که در مواجهه با این گروه که تکفیری به شهادت رسیدن، که خانواده‌های محترم اینها هم حضور دارن. من دست و پای این عزیزان رو میبوستم که توفیق داریم در محضر این عزیزان هستیم. 2000 نفر ما شهید دادیم، 320,000 نفر مردم سوریه شهید دادن. خیلی زندگی ها متلاشی شد، خونه هاشون ویران شد، بیش از 5-6 میلیون خونه ویران شده، کشور رو به تل خاکی تبدیل کردن تروریست ها. هنوزم جبهه النصره و احرار الشام و دیگران اونجا هستن، مناطق مختلفی هنوز در اشغال تروریست ها، سر دیگه داعش نیست، گروه های دیگه. آمریکا هم اونجا حضور داره در رقه و جای دیگه. یک اتفاقی افتاد که این موضوع ساده‌ای نبود که تو این 3 سال جمع شد. و زمانی که داعش آمد پشت دروازه های بغداد، حیدر العبادی بلافاصله با ایران تماس گرفت که به داد ما برسید. زمانی که سردار سلیمانی با بزرگان دیگه‌ای مثل شهید تقوی و دیگران رفتن پای کار توی عراق، 24 ساعت گذشته بود دیگه. ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا یه مقاله منتشر کرد که همون روز که پرینت گرفتن به من دادن، من احساس کردم با یک توطئه عظیمی روبرو هستیم که دیگه اصلا پدید تروریستی نیست. پارسال شنیدید که توی بمبارون ها معاون اول صدام که همون آقای عزت ابراهیم الدوری بود کشته شد. این کسی بود که فرمانده نظامی داعش بود، یعنی ابوبکر البغدادی فرمانده نظامیش معاون صدام بود و تا کشته شد هیچ کس نمیدونست که عزت ابراهیم الدوری نفر دوم حکومت صدام را آمریکایی‌ها زنده نگه داشته بودن. در این ماجرای تروریستی اخیر این شده بود فرمانده داعشی‌ها در عراق. لذا در موسل، استاندار بعثی موسل که فرار کرد رفت اروپا و برادرانش که اون ساختار پادگان‌های اونجا رو در اختیار داشتن، ارتش اونجا رو، اینا این باشون تماس گرفته بود، اونا درهای موسل رو باز کرده بودن به روی اینها، هم پادگان‌ها هم شهر رو. بیش از 120 نفر از فرماندهان ارتش عراق که بعثی بودن، اینا هماهنگ با معاون صدام یعنی عزت ابراهیم الدوری سال 1993 آماده بودن درهای بغداد رو باز کنن به روی اینها، همونطوری که تو موسل این کارو کردن. حیدر العبادی تعداد زیادی از اینا رو بلافاصله بازنشست کرد، کنار گذاشت. حالا ارتش عراق بدون جنرال می‌خواست چه جوری صحنه رو هدایت کنه؟ درخواست کمک کردن از این ایران و حاج قاسم با فرماندهان عرب زبان سپاه مثل شهید تقوی و دیگران رفتن که اونا بعدا شهید شدن، چند تا از سردارا هم بعد از منطقه سامرا دیگه نذاشتن اینا جلوتر بیان و عقب نشینی داعش رو از اونجا رقم زدن. پیش بینی ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا این بود که اینا وارد میشن بغداد رو میگیرن، میرن کربلا و نجف رو ویران میکنن، خون شیعه به جوش میاد، شیعه را میفته از ایران و پاکستان و جای دیگه شروع میکنن با سنی‌ها درگیر شدن، سنی کشی، شیعه کشی، اسلام بساطش جمع میشه. عنوان مقاله ریچارد هاس اینه: جنگ مذهبی جدید 30 ساله. ببینید ریچارد هاس آدم کوچیکی نیست. ریچارد هاس کسی است که بزرگ شورای روابط خارجی آمریکا است. یعنی دو تا حزب جمهوری خواه دموکرات سرانشون تو این شورا هستن، حرفای سیاست خارجی اصلی آمریکا رو اون دو تا حزب اینجا میزنن. یعنی آقای سیف رئیس بانک مرکزی ما وقتی که مذاکرات هسته‌ای تموم شد، در ماجرای برجام اتفاق خاصی نیفتاد توی گشایش‌های مالی و بانکی، در 12,000 کیلومتر پرواز کرد رفت آمریکا و در آمریکا نرفت کاخ سفید، نرفت کنگره، رفت توی شورای روابط خارجی پیش همین آقای ریچارد هاس که آقا هیچ اتفاقی نیفتاد، آقا جان شما قول داده بودید. یعنی نرفت به رئیس جمهور اوباما بگه، نرفت به جان کری وزیر خارجه بگه، نرفت به رئیس کنگره آمریکا مجلس آمریکا بگه، رفت به شورای روابط خارجی آمریکا گفت آقا هیچ اتفاقی، اون کلمه هیچی که شنیدید آقای سیف اینو در شورای روابط خارجی گفت. شورای روابط خارجی جاییه که وقتی توی برجام ما به نتیجه نمیرسیم از بزرگان آمریکا شکایت میبریم به اونا. یعنی میریم اونجا میشینیم میگیم آقا شما قول داده بودی پس چی شد؟ پس جایگاه خیلی کوچیکی نیست، جایگاه خیلی عظیمی داره شورای روابط خارجی، حرفاش قابل اعتناست. اونجا مقاله نوشت که جنگ مذهبی جدید 30 ساله شروع شد. اولا جنگ مذهبی به مدت 30 سال، ثانیاً جنگی که جدیده. مگه قبلا همچی جنگی بوده؟ گفت آره، 400 سال پیش در اروپا بین کاتولیکا و پروتستان ها یه همچین جنگی که بین شیعه و سنی داره شروع میشه شروع شد تو مسیحیت. شبی در عید سن بارتلمی در پاریس کاتولیکا تعداد زیادی از پروتستان ها رو، حدود 7000 نفر رو سلاخی کردن به روش داعش تا صبح. خبر اون موقع تلگرام و نمیدونم شبکه‌های اجتماعی و ماهواره و این حرفا که نبود، خبر دیر رسید به بقیه اروپا. ولی وقتی بقیه اروپا فهمیدن کاتولیکا شروع کردن پروتستان‌ها رو کشتن، پروتستان‌ها کاتولیکا رو، جوری که همدیگه رو می‌کردن تو کلیساهای همدیگه، کلیسا رو آتیش می‌زدن. به قدری این کشتار فجیع بوده که بهش میگن دوره طاعون سیاه، به قدری فجیع بوده که جمعیت اروپا نصف شد، از شمال در سوئد تا جنوب در فرانسه و ایتالیا، از شرق در روسیه و لهستان تا غرب در جایی مثل بلژیک و انگلیس، اینا همدیگر رو کشتند. اینقدر فاجعه جدی بود، نفرت زیاد بود که بعدش نسل بعد اومد گفت آقا خیرت الله خیر، نه شما کاتولیکا درست میگید نه شما پروتستان ها، کل دین مسیحیت بره کنار. شد صلح وستفالیا، معاهده وستفالیا که امضا شد، از اونجا به بعد دیگه برای همیشه مسیحیت کنار گذاشته شد، دوره دولت ملت‌ها شروع شد. 400 سال پیش چنین اتفاقی افتاد و سکولاریسم و اینکه دین برای همیشه به زاویه رانده شد رقم خورد. ریچارد هاست میگه این اون جنگ مذهبی 30 ساله بین شیعه و سنی شروع شده. لیدر شیعه، لیدر جریان شیعه، مثلا حزب الله لبنان، لیدر اهل سنت هم جریانشون میشه داعش. اینا انقدر از هم میکشند تا نسل بعدشون 30 سال بعد بیاد میگه آقا خیرت الله خیر، نه شما شیعه ها درست میگید نه شما سنی ها، کلن اسلام و قرآن بره کنار، مسجد بره کنار. خب آقای ریچارد هاست فکرشو نمیکرد که آیت الله سیستانی فتوا بده جوانای شیعه بیان 8 شعبی رو به وجود بیارن، فکرش رو نمیکرد که قاسم سلیمانی بره اونجا و خدا عنایت کنه اینا نتونن بغداد رو بگیرند و حرکت عقب نشینی اینا شروع بشه. فکر میکردن نجف و کربلا بلافاصله 4-5 روز دیگه سقوط میکنه دیگه، با این سرعتی که اینا از دیر و زور اومدن توی عراق، اومدن موصل گرفتن، اومدن تا پشت سامر راه، خب با همین سرعت هم بغداد سقوط میکرد، میومدن میرفتن نجف و کربلا دیگه. مقام معظم رهبری کسالت داشتن و در بیمارستان بودن. اون روز دو تا درگیری داشتیم. اگه یادتون باشه اسرائیل حمله کرده بود به غزه، 51 روز درگیری بود. حاج قاسم باید اونجا رو فرماندهی می‌کرد. 51 روز. حماس 4400 تا راکت فجر 333 میلیمتری شلیک کرد زد توی تل آویو. که معلوم بشه گنبد آهنینی که اینا گفته بودن با سیستم موشک‌های پاتریوت ایجاد کردن و هیچ مرمی نمیتونه وارد تل آویو و حیفا بشه، این دروغه و خدا ارادش اینه که تل آویو شکست بخوره. از اون بعد درگیری اونجا بود، از این ورم توی عراق جام جهانی بود دیگه، یادتونه 4 سال پیش هر وقت مسابقات جام جهانی فوتبال یا المپیک هست مراقب باشید پشت پرده این قضايا داره یه اتفاقی یه جایی میفته. آمریکایی‌ها و غربی‌ها همیشه میذارن مسابقات جام جهانی که میشه همه افکار عمومی دنیا میره تو ورزش، چه جام جهانی فوتبال باشه یا یه موقع دیگه المپیک باشه. در زمانی که این قضیه داره صورت میگیره اینا دارن یه فتنه ای رو شروع میکنن، مثل این دفعه که جام جهانی تا انتخاباتش این حرفا شروع شد فوری انتقال پایتخت رژیم آمریکا مثلا از تل آویو در رژیم صهیونیستی به بیت المقدس رو کلید زدن که تو مدتی که این سر و صدا تو جهان اسلام هست مسابقات فوتبال برگزار بشه، بخش عمده از جمعیت دنیا حواسش بره پای فوتبال و اینا کار خودشونو بکنن. اون دفعه هم پوشش مسابقات جام جهانی برزیل که همه دنیا حواسشون اونجا بود، اینا حمله کردن به غزه و حمله کردن به عراق، آمدن پشت بغداد. حضرت آقا کسالت داشت، بیمارستان بود. به آیت الله عراقی مجمع تقریب مذاهب فرمود که آقا بزرگان شیعه و سنی رو جمع کنید. بزرگان شیعه و سنی رو جمع کردن از سراسر جهان. ایشون فرمود توی دکده المپیک جمعشون کرده بودن، فرمود ببینید این دعوا سر شیعه و سنی نیست، اینا اومدن قرآن رو از بین ببرن، اسلام رو از بین ببرن، شما ها مسئولید، برید جلوی فاجعه رو بگیرید. این نکته رو که ایشون تذکر دادن و رهنمود دادن و مسئله مشخص بشه مدیریت کردن. قرار شد اول شیعه بیاد موضع بگیره علیه شیعیان تکفیری. زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی در قم همایش جهانی مبارزه با تکفیر برگزار شد سال 94. سال بعدش تمام علمای شیعه و سنی جمع شدن. اونجا بیانیه‌ای که صادر شد این بود که آقا آنان که اهل سنت رو تکفیر می‌کنند اینها ربطی به شیعه ندارن، اینا زیر نظر MI6 سرویس امنیت خارجی انگلیس کار میکنن، عمامه‌های علمای شیعه رو دزدیدند. اینا اسمشون شد تشیع انگلیسی. دو بار مقام معظم رهبری بعداً در سخنرانیاش از اینا به عنوان شیعیان انگلیسی و تشیع انگلیسی یاد کرد. اینایی که با لباس روحانیت میشینن تو تلویزیونای اروپایی و آمریکایی و از اونجا به اهل سنت توهین میکنن، اینا هیچ ربطی به شیعه ندارن، اینا عوامل سرویس اطلاعاتی انگلیسن، تشیع انگلیسی. قم موضعش رو اعلام کرد زیر نظر آیت الله مکارم شیرازی، اعلام شد که آقا تکفیر ابعادش اینه و شیعه تکفیری نداریم، حق نداره کسی اهل سنت رو تکفیر کنه. یه طرف این گازنبر زده شد. سال بعدش در 1195 نوبت برادران اهل سنت بود. در شهریور 1195 پارسال تابستون جمع شدن در گروزنی چچن. چرا چچن؟ چون بیشترین فرماندهان داعش و القاعده اونجا از اونجا میان، از چچن در روسیه همایش اونجا برگزار کردن. برادران اهل سنت 1,200,000,000 نفرن، شیعه حدود 200,000,000 نفره. وهابیت جا انداخته بود که همه 1,200,000,000 نفر برادران اهل سنت همه وهابیان. سازمان سیا یه نقشه منتشر کرده بود سال قبلش، از دستش در رفته بود. اگه خودش هم میدونست که اینقدر ضربه میزنه مطمئن باشه چاپش نمیکرد. پراکندگی شیعه رو به رنگ سبز تیره، پراکندگی اهل سنت رو به رنگ سبز مایل به زرد، پراکندگی وهابیت رو به رنگ بنفش نشون داده بود. امان از این بنفش. پیرامون شهر ریاض جمعیت رو راهنمای نقشه نشون میده، جمعیت رو سازمان سیا میگه کلن وهابی ها 5,000,000 نفرن. پیرامون شهر ریاض در وسط عربستان، حتی نه در مکه و مدینه، حالا تو منطقه قطیف و اینا که اصلا شیعه نشینه اونجا، 5,000,000 نفرن پیرامون شهر ریاض. یه درصدیشون تو دوحه قطرن، یه درصدیشون هم تو امارات. 3 لکه بنفش وجود داره، بقیه اصلا اهل سنت و به رنگ سبز نزدیک به زرد. 1,200,000,000 نفر برادران اهل سنت که اصلا وهابی نیستن. مذاهب چارگانه برادران شافعی، برادران حنبلی، برادران حنفی، برادران مالکی جمع شدن در گروزنی چچن. سران الازهر مصر هم بودن، حوزه علمی الازهر مصر. بیانیه پایانیشون روز 4 شهریور پارسال منتشر شد که شنیدید حتما. بیانیه رو سران الازهر خوندن جلو تلویزیون ها، گفتن آقا در مذاهب چارگانه اهل سنت جنبنده این شد که وهابیت اهل سنت نیست، ربطی به اهل سنت نداره، از اهل سنت بیرونه. این پیروزی از 50 شکست داعش توسط نیروها زیر نظر قاسم سلیمانی ارزشمندتر بود، چون اهل سنت حساب خودش رو از وهابیت جدا کرد. بزرگشون شیخ یوسف القرضاوی در قطر که از مصر اومده بود قطر، که هر روز از تلویزیون الجزیره به اصطلاح یه جریان را انداخته بود جمعیت علمای وهابی که هی تکفیر میکردن، که این بعدا پسرش رفته بود توی لبنان شیعه شد، به حزب الله لبنان پیوست. یوسف القرضاوی 20 روز 1 تو تلویزیون الجزیره به بزرگان اهل سنت فحش میداد. مثل این شیعیان تکفیری ما هستن که یه سری خودشون رو گرفتن آیت الله و حجت الاسلام توی انگلیس فحش میدن به اهل سنت و فحش میدن به علما و بزرگان و مراجع شیعه. اینا هم شروع کردن فحاشی به الازهر مصر، به بزرگان اهل سنت، که شما چرا ما وهابیا رو از اهل سنت بیرون گذاشتید. این پیروزی که تکفیری های شیعه و تکفیری های وهابی ترد شدن و این محمل که اینا اونا رو تکفیر کنن، اونا اینا رو تکفیر کنن، خون شیعه و سنی این وسط ریخته بشه، اینا حضرت آقا با ظرافت تا آخرین لحظه خودش مدیریت کرد. چون من از نزدیک اطلاع دارم، خدمت آیت الله عراقی میرسم، مطالب و خبر دارم. ایشون بلند شد، راه افتاد از طرف حضرت آقا، مالزی، اندونزی، عمان، تونس، الجزایر، مصر، این ور اون ور، یکی یکی علما رو با نظری که حضرت آقا داده بودن پیگیری کرد. علمای اهل سنت متوجه خطر شدن، اومدن پای کار. علمای شیعه اومدن پای کار. مراجع توی قم همکاری ویژه‌ای کردن. بساط این ماجرا 4 شهریور پارسال در تابستون پارسال جمع شد و رسما اهل سنت اعلام کرد وهابیت ربطی به اهل سنت نداره. این پیروزی به قدری عظیمه که خدا نمیدونم چه کار کنه این دوستان صدا و سیما رو که حاضر نشدن 4 برنامه تلویزیونی براش برن. حالا تو خبرگزاری‌ها دنبال کنید متوجه میشید عظمت کار چی بود. این دوتا تیغه گازنبر زده شد، شیعیان تکفیری، وهابیت تکفیری. اینو که حضرت آقا خونسا کرد با کمک علمای شیعه و علمای سنی، حالا دیگه تکفیری ها محمل این چنینی نداشتن، میموند کار میدانی توسط قاسم سلیمانی. قاسم سلیمانی 1 بعد از این ماجرات شهریور و مهر امسال فرماندهی کرد و مدیریت صحنه. دیدی داعش به چه فلاکتی کشیده شد و شکست خورد. صحنه نظامی رو مردم دیدند، چون پیکر متحرش شهدا می اومد. اما صحنه مدیریتی که حضرت آقا انجام داد با تجربه‌ای که از جنگ مذهبی 30 ساله میشناخت که اون اتفاق داره اینجا تکرار میشه. 11 نفر از سران آمریکا گفتن این جنگ مذهبی 30 ساله است، نه فقط ریچارد هاست. هنری کیسینجر براش کتاب نوشت، کتاب ورد اوردر، نظم جهانی. این کتاب اخیراً تو ایران ترجمه شده. کیسینجر 90 ساله 300-400 صفحه کتاب نوشت که این جنگ مذهبی 30 ساله است، نباید بذاریم شیعه و سنی آرامش داشته باشن، جوری باید به جنگ هم بیفتن تا نابود بشن. لئون پانتا وزیر دفاع وقت آمریکا گفت این جنگ مذهبی 30 ساله است، نباید تموم بشه. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا اون موقع مصاحبه کرد، گفت این ماجرای سوریه 30 سال طول میکشه، نمیذاریم تمام بشیم، اسلام باید بره کنار دیگه، اسلام سیاسی. مکمیلان اومد گفت بعد از این جنگ مذهبی 30 ساله چه اتفاقی میافته؟ تجزیه کشورهای منطقه که همین امسال شروع کردن با انتخاباتی که توی کردستان عراق انجام دادن، تجزیه منطقه رو رقم بزنن. خب حضرت آقا این ماجرا رو از کی خبر داشت؟ ایشون در 1370، خوب دقت کنن دوستان، 26 سال پیش در دیدار گروه تاریخ رادیو به مسئولین گروه تاریخ صدای جمهوری اسلامی میگه آقا ماجرای جنگ مذهبی 30 ساله و ماجرای کشتار سنبارتلمی و اون خانم کاترین دو مدیچی که این بساطو شروع کرد، این ماجرا رو تو رادیو برای مردم سالها تشریح کنید، دشمن از این راه میاد به شیعه و سنی ضربه بزنه. این متن شما رو سایت آقا ببینید، سال 70 پیشبینی کرده بود که دشمنی همچین چیزی رو شروع میکنه. یعنی سال 1993 وقتی ریچارد هاست نوشت جنگ مذهبی 30 ساله، آقا سال 70 نوشته گفته بود به رادیو که اینا این کارو میکنن. الان این متن رو سایت آقا هست. خب ایشون یه مدیریت استراتژیک کرد، علمای شیعه و سنی رو صدا کرد، پدری کرد، محکم جلوی شیعیان تکفیری وایساد که از این طرف کسی حق نداره اهل سنت رو توهین کنه، از اون طرف هم بزرگان اهل سنت هوشمندانه تکفیری‌های وهابی رو کنار گذاشتن، داعش سقوط کرد. این جریان دیگه نمیتونه تو سراسر منطقه و جهان القاعده، داعش، النصره، بوکو حرام، این 70 گروه وهابی بگن ما اهل سنتی، نمیتونن بگن، چون بزرگان مذاهب چهارگانه رسما گفتن وهابیت از اهل سنت بیرونه. چمون که اینا که نشستن تو تلویزیون‌های کذایی تو انگلیس اهل سنت رو توهین میکنن، نمیتونن بگن که شیعن، چون بزرگان مراجع شیعه و خود امام مسلمین اینجا فرموده آقا اینا ربطی به تشیع ندارن، اینا شیعه انگلیسی هن. این در مدیریت استراتژیک معناش اینه که اگر قاسم سلیمانی موفق بود، بابت این بود که قبلش علمای شیعه و سنی موفق شدن. اگر علمای شیعه و سنی جلو این تکفیری ها رو نگرفته بودن، 30 سال دیگه هم قاسم سلیمانی نمیتونست فتنه رو جمع کنه. کجا ضعیف شد داعش؟ کجا ضعیف شدن فتنه‌گرا؟ جایی که فتوا دهنده ها ضعیف شدن، هم این طرف هم اون طرف، هم تو شیعه هم توی وهابیت. این مدیریتی که حضرت آقا انجام داد که حالا شما در عرصه نظامی وقتی که بشار اسد اومد اینجا که دیگه تقریبا سقوط کرده بود بشار اسد، دیگه همه چی از بین رفته بود، اینا پشت کاخ بشار اسد داشتن می‌جنگیدن، پشت حرم حضرت زینب. اونجا وقتی اومد اینجا آقا فرمود برو بشین اونجا، هر کی هم پیغام آورد گوش نکن. یعنی اتحادیه عرب اومد گفت ببین بیا بهت خونه زندگی خوبی میدیم، بیا برو مثلا یه جای دیگه، اتحادیه اروپا، سازمان ملل، کارتو انجام بده، شما برو بشین اونجا. به قاسم سلیمانی فرمود میری صحنه رو جمع جور میکنی. شما مدیریت صحنه رو توسط قاسم دیدید که چه جوری آقا صحنه رو مدیریت کرد طریقشون، ولی مدیریت ایشون توسط آیت الله عراقی متاسفانه انعکاس پیدا نکرد، چون حالا این بزرگان و علمای دین که ماخوذ به حیا و آداب رسانه‌ای نیستن و اهل تبلیغات نیستن، ما هم که خب متاسفانه این فرصت رو نداریم بیایم اینا رو بازگو کنیم. با چه زیبایی و ظرافتی آقا تونست از سال 93 که شروع کرد 94 و 95 کارو خونسا کنه توطئه رو، برای اینکه نظر جنگ مذهبی 30 ساله شروع بشه. پاپ توی واتیکان خیلی جایگاه بزرگی داره، اما پاپ نتوانست اون روز جلوی جنگ مذهبی 30 سالش کاتولیکا و پروتستان ها رو بگیره، ولی آقا تونست. خب ایشون اومد این توتر رو خونسا کرد. امروز ما میدونیم که داعش به ساتش اینجا جمع شده، ولی بخشای دیگه تکفیری ها هستن. انشالله مسیری که در شکست اینها شروع شده تا پیروزی نهایی ادامه پیدا خواهد کرد. اما پرده دیگه ای از مدیریت استراتژیک ایشون رو من خدمت شما عرض کنم. خب ایشون میدونست که ما در مذاکرات هسته‌ای حتما به نتیجه نمیرسیم. رسما هم اعلام کرد که من خوشبین نیستم. ربطی هم به جنای سیاسی الف با و جیم و دال نداشت. قبل از اینکه اصلا این دولت بیاد سر کار سال 92 ایشون دو سه ماه قبلش تو ایت در مشهد فرمود میخواد برید مذاکره کنید برید، ولی من خوشبین نیستم. هنوز معلوم نبود کی میاد سر کار. آمریکایی‌ها آخر دولت احمدی نژاد پیغام داده بودن که میخوان بیان واقعا مذاکره کنن از طریق عمانیا. آقا دیده بود اینا هم دارن داخل میگن آقا به خدا همه مشکلات باید بریم با مذاکره حل کنیم. حتی جریانات انقلابی هم میگفتن باید، جریانات اصولگرا میگفتن باید بریم مذاکره کنیم. ایشون فرمود آقا میخواد برید مذاکره کنید برید، حالا که نظر شما اینه، ولی من خوشبین نیستم. کف جامعه هر روز تو دانشگاه به ما میگفتن جوونا آقا آمریکایی گاو نهمن شیرده، شما رفتید با شاخاش سرشاخ شدید، همه دارن از سینه شیر میدوشن. هی میگفتیم بابا این گاوه اصلا، میگفتن نه اصلا شما قبول نمیکرد. بماند تا اینکه فشار افکار عمومی نظام رو وادار کرد که نظام بره پای میز مذاکره. چون اینجوری جا افتاده بود که ما داریم به روی جهان پنجه میکشیم، جهان اومده پای مذاکره و صلح. ایشون خوشبین نبود دیگه، گفت آقا برید مذاکره کنید. اما این بود که نرمش قهرمانانه رو مبنا قرار بدید، جوری انعطاف داشته باشید تا جایی که کتفاتون نخوره به دوشک. نرمش قهرمانانه داشته باشید، انعطاف داشته باشید، دشمن کلک میزنه مراقبش باشید. اینجا مسخره کردن آقایون، هم آقای رئیس جمهور مسخره کرد این جمله ایشون رو، هم وزیر خارجه، هم دوستان دیگه. 34 تا اختلاف استراتژیک و اختلاف ایدئولوژیک رئیس جمهور با مقام معظم رهبری داره. بیشترین اختلافی که در دوره بنی صدر با امام راحل یا بازرگان با امام راحل بود، یا دولت‌های بعدی داشتن، یا دولت اصلاحات با مقام معظم رهبری داشت، یا دولت مهرورز با مقام معظم رهبری داشت، هم در دوره امام هم در دوره آقا، بیشترین تعداد اختلاف ایدئولوژیک و اختلاف استراتژیک مربوط به دولت فعلی است که یه بخشش مربوط به همین قضیه مذاکرات بود که علناً پشت تلفن حرفای مثلا مسخره میکردن که عصر امروز در سیاست خارجی عصر خوشبینی و بدبینی نیست. آقا بس عصر چیست؟ خب ایشون که خوشبین نبود، مذاکرات انجام شد، طبق پیشبینی که داشتیم شکست خورد. نه تنها تحریم ها برداشته نشد، پیچیده ترین تحریم ها وضع شد. تحریم کاتسا. تحریم کاتسا تحریمی است که مبتنی بر قانونیه که تو آمریکا میگه تحریم دشمنان آمریکا. ما تا قبل از کاتسا دشمن آمریکا نبودیم، مخالف آمریکا بودیم. با تحریم کاتسا ما رفتیم تو لیست دشمنان آمریکا. یعنی اینا که رفتن تو مذاکرات هسته‌ای مشکل رو جوری حل کنن که ما دیگه دشمن غرب نباشیم، رفتیم تو بغل جان کری، هی عکس یادگاری گرفتیم، خندیدیم، خوشتیپ بازی در آوردیم، گفتیم آقا تمام شد. یه گروهی ریختن تو خیابونای تهران شبی که برجام تصویب شد، رقصیدن، شیرینی پخش کردن، روسری‌هاشون رو برداشتن، احساس کردن برجام تصویب شده، جمهوری اسلامی هم تمام شده دیگه. رقصیدن، نه آره خبری اوضاعی بود بماند. راه افتادن تو خیابونای تهران، یه اسکناس 1000 تومانی رو با یه دلاری گرفتن دستشون، گفتن از فردا دیگه دلار میشه 1000 تومن، بماند که الان شده 4250 تومن. خلاصه تا دلتون بخواد از این دست توهمات داشتن. آقا آمریکا یه سنگ بنای گذاشته تو برجام، این صدای این دهلی که داره مینوازه بعدن در میاد. اما بماند که چی شد. اومدن تو صحنه، سخیف‌ترین حرفایی رو که باور نمی‌کردیم تو جامعه جمهوری اسلامی زده بشه زدن. فکر باور نمی‌کنید، حالا بعضی‌هاش در شأن این جلسه نیست، خیلی سخیفه. من قبلا تو فضای سایبر این هشدارا رو بهشون دادم که یه برگه‌ای توضیح می‌کردن می‌چسبونن رو ماشین مردم سر چهارراه‌ها، که مثلا نون و پنیر رو نمی‌دونم چی مثلا ظریف برو فلان زنک فاسده نمی‌دونم فیلمای آنچنانی اونا رو بردار برامون بیارو. یعنی دیگه سخیف‌ترین چیزی که میشد فکرشو کرد که این از مذاکرات انتظار داشتن که دیگه اسلام از بین بره و جمهوری اسلامی از بین بره و دین از بین بره و دلار آمریکا بشه 1000 تومن و و ما دیگه رابطمون با آمریکا خوب بشه، هنرپیشه‌های سکس اونا بلند شمپیانی سر چهارراه تهران برگه توزیع می‌کردن، می‌چسبونن به زور رو ماشین مردم این شعر رو که چند وقت پیش من اینو توی توییت یادشون آوردم، ریختن به هم اصلاح طلبا و این جریان غربگرا. آقا این حرفای زشت چیه؟ این حرفای زشت همونی که اون شب سر چهارراه به زور ماشینا رو نگمی داشتید می‌چسبوندید رو شیشه ماشینا. خب مردمی که فکر میکردن مذاکره میکنیم از فردا دیگه همه چیزمون خوب میشه حل میشه، به حرف رهبری رسیدن. آقا من خوشبین نیستم. گفتن خب مقصر رهبری بود. تو دوره حضرت امیرم گفتن ما فشار آوردیم، تو چرا حکمیت رو پذیرفتی؟ دوره امام حسن هم فشار آوردن، آشتی شد. بعد که دیدن عجب کلای رفت سرشو سر قضیه معاویه، اومدن گفتن ما اشتباه کردیم، شما چرا پذیرفتی؟ تو دوره ائمه همین بود، الان هم همینه. به امام فشار آوردن، جام زهر رو نوشید تو قضیه قطعنامه. این دفعه هم به آقا فشار آوردن تو این قضیه، بعد اومدن گفتن حالا ما اشتباه کردیم، شما چرا پذیرفتی؟ شما باید مسئولیت به عهده بگیری حالا که خراب شد. خب آمریکا گفت ببینید، میخواید من از مواهب برجام بذارم استفاده کنید، شما باید برجام 2 موشکی، برجام 3 منطقه‌ای و قاسم سلیمانی برگرده از سوریه، 4 حقوق بشر، 5-6 این برجامای 2-3-4-5-6 رو شروع کنید. دولت هم خود آقای رئیس جمهور اومد همین حرفو زد، هم آقای وزیر خارجه این حرفو زد، هم حزب کارگزاران و حزبای دیگرشون روزنامه‌های سرمقاله نویساشون نوشتن که آقا باید ما برجام 2 رو شروع کنیم، موشکی رو همونطور که در هسته‌ای رفتیم مذاکره کردیم سایه جنگ برطرف شد و جاهای دیگه. موارد رو گفتن، رهبری عقب نشینی نکرد از مذاکره، گفت باشه میریم سر منطقه مذاکره میکنیم، سر منطقه میریم مذاکره میکنیم، سر سوریه، سر عراق، سر داعش، سر هر چیزی. اما این دفعه مذاکره رو دست شما نمیدیم. قانون اساسی یه بندی داره، جنگ و آشتی وظیفه رهبریه، وظیفه رئیس جمهور و شورای امنیت ملی نیست، وظیفه رهبری است. ازا شما دیدید معاونت دیپلماسی نظامی ستاد کل تقویت شد، سردار محمد باقری به عنوان ارشدترین نظامی جمهوری اسلامی بلند شد رفت ترکیه، برای اولین بار یک جنرال ایرانی، حالا همیشه قاسم سلیمانی و دیگران میرفتن تو میدون جنگ، برای اولین بار محمد باقری به عنوان یک دیپلمات رفت مذاکره نظامی کرد. دور دوم که مذاکرات برگزار شد شما تو تلویزیون دیدید سردار باقری نشست وسط، فرمانده ارتش روسیه، ارتش شوروی سابق، ابرقدرت شرق، فرماندهش نشست این طرف، فرمانده ارتش ترکیه نشست این طرف. حالا آقای باقری گفت آقا شما چی میگید؟ شما روسا حرفتون چیه؟ آقای ترکیه شما حرفتون چیه که کمک میکردید به داعش و اینها؟ در مورد سوریه ما میخوام نظر بدیم. دو دور مذاکرات برگزار شد شما تو تلویزیون دیدید، آقای باقری نشست وسط، حرفای نظامی رو در مورد آینده منطقه و پایگاه‌های تو سوریه و عراق و داعش و نقش ارتش روسیه چی باشه چقدرش بره، که از امروز عقب نشینی نیروهای روسیه شروع شده، پوتین پری روز سرزده رفت لازقیه با تو خود پایگاهی که اونجا داشتن با بشار اسد مذاکره کرد، از امروز عقب نشینی نیروهای روسیه از سوریه شروع شده با توافقاتی که تو اون جلسه شد، ترکیه هم اینجوری بره عقب و کنار و دخالت نکنه، اونجوری بشه اونجوری بشه، و حالا فرمانده نظامی کشور رفت اونجا گفت آقا جان بشینید با هم مذاکره کنیم سر قضیه مسائل نظامی، ما حقوقیش میکنیم تا مرحله حقوقی، میاریم رو کاغذ میبریم تو کشورمون میدیم دست وزیر خارجه هامون، حالا وزیر خارجه هامون دارن مذاکره سیاسی کنن. آقا این دفعه دیگه مثل پرونده هسته‌ای کارو دست دولت نداد. دفعه پیش چه اشتباهی شد؟ این آقای ظریف وزیر خارجه مذاکره با آقای جانکری با 5 به علاوه 1، دو تا موضوع بود دیگه، تحریم‌های ایران، هسته‌ای ایران، ایران میخواد بمب اتم درست کنه، آمریکا میگفت ایران میخواد بمب اتم درست کنه باید بذاره کنار. خب متخصص این حوزه اومد، آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا، از ایران کی رفت؟ آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی. این دو نفر رفتن نشستن با هم پای میز مذاکره. آقای صالحی عراق رو پر بوتون میکنی، باشه، سانتریفیوژای نتنزم اینجوری جمع میکنی، فوردورم گفت آقا نمیشه آبرومون میره. گفت خب خالی بچرخه، چند هزار تا بذارید همینجوری چند سال خالی بچرخه، بقیه هم جمع میکنید بذارید تو انبار، هیچ دونه دونه چون زبان همو میفهمیدن دیگه، فنی با ریز جزئیات. خب من اون روز اومدم تو این دانشگاه رازی، دانشگاه شهید بانر کرمان، دانشگاه یزد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشگاه تهران، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه شریف، دانشگاه تبریز، دانشگاه ارومیه، دانشگاه سنندج، دانشگاه ایلام، دانشگاه شهید چمران اهواز. گفتم مردم این طرفم باید هر شب تو تلویزیون ببینیم آقای سیف و آقای طیب نیای وزارت اقتصاد رفتن نشستن کنار جک لو وزیر خزانه داری آمریکا، میگن آقای جک لو یوترن رو در مسائل مالی باید برداری، بهش میگن چرخه دلار. آقای جک لو قانونی به اسم داماتو اسم شده قانون ایسا، اینو باید حذفش کنی. این قانون ایسا تو دوره آقای هاشمی تصویب شد دیگه، آخر دوره هاشمی سال 1175 آبان ماه سناتور آمریکایی به نام داماتو قانونی داد و تصویب شد. این قانون میگه هیچ کس حق نداره بیاد تو ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه تو صنعت زیرساخت ایران، به خصوص در نفت و گاز. منتهاش متاسفانه چون 6-7 ماه بعدش خاتمی اومد سر کار و شد بازی اصلاحات، مسائل رفت سمت جامعه مدنی و گفتگو تمدنان، مردم یادشون رفت که همچین بدبختی سر کشور اومده و این آی هاشمی دستاورد 8 سال رفتنش تو دامن غرب و پیاده کردن لیبرالیسم شد تحریم ایسا، تحریم داماتو، که هیچ کشوری حق نداره بیاد تو ایران 20 میلیون دلار سرمایه‌گذاری بیشتر کنه تو زیرساخت نفت و گاز ایران. ما میگفتیم آقا جان شما اگه الان رفتید پای میز مذاکره، هی نگید تو دوره احمدی نژاد این شد این شد این شد، میخوام بریم تحریم ها رو برداریم. آقای روحانی، آقای ظریف، اگر تحریم ایسا برداشته نشود سرمایه‌گذار خارجی نمیاد، چون 20 میلیون دلار بیشتر نمیتونه بیاد سرمایه‌گذاری کنه، بیشتر بیاره پدرشو در میارن. اون روز زمان آقای هاشمی توتال فرانسه رفت، گازپروم روسیه رفت، پتروناس مالزی رفت، چون 20 میلیون دلار نمیسازید سرمایه‌گذاری کنن. وزارت نفت میگه ما چقدر سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم؟ 100 میلیارد دلار. آقا 20 میلیون دلار کجاست؟ 100 میلیارد دلار کجاست؟ بابا شما اول برید گیر بدید به آمریکا، بگید ایسا رو برداره. میخندیدن، مینوشتن شما دلواپسان مریض بی‌شناسنامه بی سواد برید به جهنم، ای تعامل ستیزان. بابا ما داریم راهکار رو بهتون نشون میدیم. هی نوشتیم به مسئولین کشور، آخرش آقا اومد توی سخنرانی فرمود آقا به حرف منتقدین گوش کنید، شاید یه چیزی براتون داشت. اما فرعون دردش تکبر بود. لیبرال ها در جمهوری اسلامی دردشون تکبر و تفرعون بود. گوش نکنم به حرف رهبری. آقا عیسی رو باید برش دارید. آقا قانون دور برگردون یعنی یوترن رو باید بردارید. من تلویزیون به تلویزیون، دانشگاه به دانشگاه، مسجد به مسجد، مدیر به مدیر رفتم گفتم آقا این اسمش یوترنه، دور برگردونه. آمریکایی‌ها این دور برگردون رو برداشتن، این نباشه ما نمیتونیم با نظام مالی دنیا کار کنیم. بعد که فاجعه برجام انجام شد، آقای ظریف زمستون 94 رفت توی 94-95 رفت به اصطلاح اتاق بازرگانی بخش خصوصی، اومده بودن باش جلسه، روزنامه اطلاعات اینو کرد تیتر یک. گفتش که بهش گفتن آقا نمیتونیم با نظام مالی دنیا کار کنیم، چی شد پس این دور برگردون یعنی یوتر و اون ماجرای کاتسا ایسا؟ آقای ظریف صراحتن اونجا، این روزنامه اطلاعات نه روزنامه کیهانی، و اون وقت گفتش که ما در مذاکرات درباره یوترن و ایسا اصلا بحث نکردیم. شما وقتی بر نرفتی بگی آقا سرمایه گذاری خارجی رو از 20 میلیون دلار محدودیتشو بردار، پس چرا منتظرید سرمایه خارجی بیاد آب خوردن مردمم حل بشه؟ مگه نمیگوشون آب خوردنم میخوام حل بشه بعد با سرمایه خارجی بیاد؟ یک شکستی خوردیم اونجایی که ایشون میومد میگفت شما زبان جهان را بلدید، شما مذاکره با بیگانگان را بلدید، آب و صابون بیاوریم رویتان را بشویید، ای نمیدونم کاسبان تحریم. آقا تو مثلا عالم دینی، تو مثلا 3 دوره خبرگان رهبری هستی، یعنی 3 دوره مجتهدی، 60-70 سال عمرت، این چه ادبیات پشت تریبون؟ آب و صابون بیاوریم رویتان را بشویید، شما مذاکره با دنیا را بلدید، این چه حرفیه؟ یک کمی از این تکبر و تفرعون و تبختر کم کنید که امروز اینجوری زایه نشید. عزیز من، ما عالم این رشته ایم، ما متخصص علوم استراتژیک هستیم. هر چیزی مراکز تصمیم سازی اونا امروز تهیه کنن، فردا ما آنالیزش میکنیم برای مسئولین کشور.
دستگاه تصمیم سازی دشمن رو ما صبح تا شب داریم رصد میکنیم. ما داریم میگیم آمریکا زیر بار نمیره عیسی رو برداره، زیر بار نمیره یوترن رو برداره. شما چرا فکر کردی فردا تو برجام اتفاقی میفته؟ گوش نمیکنی به حرف ما؟ 2 کیلومتر پایین تر از ساختمون خوده مجبوری 14,000 کیلومتر پرواز کنه رئیس بانک مرکزی بره اونجا بگه آقا هیچ اتفاق نیفتاده، طرف بگه ما قول نداده بودیم. آقای سیف رفت اینو گفت، شب معاون وزیر خارجه و معاون وزارت خزانه داری آمریکا اومدن تو CNN گفتن مردم، رئیس بانک مرکزی ایران اومده این حرفو میزنه، ما هیچ قولی نداده بودیم که چرخه دلار رو برداریم. چون آقای ظریف و آقای عراقچی و تیمشون نمیدونستن چیزی به نام یوترن وجود داره، بعدن اعتراف کردن. یعنی اصلا مذاکره کردن نمیدونستن اصلا بعد فنی اینی که قسمت ماست چیه. اونا تو قسمت خودشون گفتن من جان کری وزیر خارجه ام، من نمیدونم انرژی هسته یعنی چی. وزیر انرژی بیاد با رئیس انرژی اتمی شما بشینه فنی صحبت کنه. آقا من آقای ظریفم نمیدونم مقررات محدودیت تحریم ها چیه. آقای طیب نیا تو بیا، آقای سیف تو بیا. کیو به نظر شما فرستادم تو تیم به عنوان کارشناس اقتصاد؟ آقای سیفینا دوری اصفهانی که وقتی سازمان اطلاعات سپاه گرفتش چند هفته پیش دیدی تلویزیون ساعت اینو که نشون دادن، این ساعتش رو CIA داده بود بهش که با ساعتش تمام مکالمات و ضبط تصویری و صوتی میکرد. حالا اینا میومدن با زبان سرخه‌ای، یعنی فریدون، حسین فریدون برادر آقای روحانی، از اونجا با زبان محلی خودشون تو سمنان تلفنی صحبت میکرد که CIA نفهمه این داره چجوری میگه. او اصلا نیاز به این نداشت. اینا دور هم جمع میشدن، آقای دوری اصفهانی با ساعتش ضبط میکرد همه چیز رو. آقای فرد بعدا دستگیر شد توسط سپاه، محاکمه شد، الان خب زندانه. این چه کاره بود؟ این از طرف آقای سیف و طرف دولت شده بود مأمور که چه کنه؟ بیاد بخش تحریم ها رو با اینا کار کنه. یعنی از آمریکا حقوق میگرفت از CIA که نذاره ما تحریم ها رو برداریم. بعد ما امید بسته بودیم به آقای ظریف، آقای روحانی که میومد مسخره میکرد میگفت شما سخن گفتن با دنیا را بلدید، شما مذاکره را بلدید، آب و صابون بیاوریم رویتان را بشویید. نمیدونم الان که از این تیم 8 نفره که میرفتن مذاکره، نصفشون که جاسوس در اومدن گرفتنشون، بقیه هم که جاسوس در اومدن، یه تیم عملیات ویژه سایبری نیروهای امنیتی کشور نفوذ کردن به سازمان NSA آمریکا. سازمان NSA همین سازمانیه که اینترنت رو کنترل میکنه، تلفن‌ها رو کنترل میکنه. این سازمان NSA به اون بخش ایرانش نفوذ کردن، اطلاعاتی در آوردن در مورد بعضیا که حالا بعداً صداش در میاد. در این اطلاعات یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده بود. اینا نه فقط جاسوسی مثل دوری اصفهانی رو داخل تیم داشتن که مطالب و جاسوسی میکرده به اونا میداده، پول گرفته بوده برای این کارا، ساعتش عامل جاسوسی بوده و این اصلا پول میگرفته که کاری کنه که آقای ظریف ندونه عیسی چیه، آقای ظریف ندونه یوترن چیه. شیر مالیده بودن سر آقای ظریف دیگه، چون امام فرمود ما از دست رضاخان و پسرش نجات پیدا کردیم، بعیده به این زودیا از دست تربیت یافتگان شرق و غرب نجات پیدا کنیم. خب آقای ظریف تربیت یافته دانشگاه شرق و غرب دیگه، آقای ظریف، آقای نهاوندیان، این دوستان، آقای صالحی، اینا کسایی هن که تربیت یافته شرق و غرب هن، مصداق همین جمله امام هن. دوستان چی شد؟ سازمان NSA تلفن خانوم این آقای ظریف، تلفن خانوم این آقای صالحی، تلفن خانوم های تک تک اینایی که مذاکره میکردن رو هک کرده بود. این تلفن های گوشی های هوشمندی که دستتون باشه، سازمان NSA این سیستم اندروید اینا رو جوری گفته طراحی کردن که سازمان NSA این سیستم اندروید رو هک میکنه. شما نه تنها مکالماتتون کنترل میشه، تلفن شما میشه یه ابزار شنود برای اونا. یعنی آقای صالحی و آقای ظریف و مسئولین تیم مذاکره کننده میرفتن تو خونه خانوماشون، سر میز شام و سر موقع غذا خانوما از طریق تلفن خانوماشون هم اینا رو شنود میکردن. ببینید آدم اعتماد کنه به کت خدا، بعد به بقیه بگه شما دلواپسی، تو به اصطلاح تعامل ستیزی، بعد بگه به جهان نگاه خوشبینانه داشته باشید، یارو اربابه اونور دنیا تو تیم اینا جاسوس بفرسته، به اینا ساعتی بده که همه چیزا اینا رو ضبط کنه، به اینا تو خونه‌شون هم رحم نکنه تلفن‌هاشون رو. من موقعی که سازمان امنیتی این مطالب رو به من نشون دادن، اسم خانوما اینا رو، یعنی سربرگ سازمان NSA، نوشته که مثلا سازمان NSA آمریکا و سازمان GCHQ انگلیس مأموریت دارن که تلفن خانم زهرا فلانی، خانم مثلا کیگ فلانی، اسم واقعی این خانم مثلا زهرا فلانی، خانم آقای مثلا صالحی رو هک کنن و آقای صالحی تو خونش جاسوسی کنند، از آقای ظریف تو خونش جاسوسی کنند. من رفتم توی دانشگاه تو تهران گفتم آقا ببینید جوونا، این آمریکایی است که بهش اعتماد کرده دولت ما، جوونا این سند نگاه کنید جاسوسی کرده از تو خونشون از اینا. هنوز دوستان ما میگن شما چرا غرب ستیزید، شما چرا آقا این دشمنیه که به شما رحم نمیکنه حتی تو خونتون. خب این ضربه‌ای که خوردیم، تیم جاسوس در اومد بخش عمده ایش، آمریکا به تعهداتش عمل نکرد، حالا میگن اگه میخواید اون چیزی که تو برجام قرار شد دست مردمو بگیره به ما برسه، موشکارم باید بدید. حزب کارگزاران اعضای شورای مرکزیش برداشتن چند روز پیش نوشتن که آقا باید مذاکره کنیم سر موشکی تا جنگ نشه، فوریا مردم از جنگ میترسونن. من مجبور شدم تو مشهد برم بگم که آقایون نترسید، تو قضیه قبلی که این حزب کارگزاران آقای کرباسچی رو گذاشت به مدافعان حرم توهین کرد، حزب مشارکت هم آقای تاجزاده رو گذاشت به مدافعان حرم توهین کرد، آقای هاشمی رسما گفت که شما دارید از دیکتاتوری به نام اسد دفاع میکنید فایده نداره، آقای اصغرزاده اومد تو تلویزیون با شریعت مداری، حسین شریعت مداری مذاکره کرد، گفت آقا شما دارید از دیکتاتوری به نام اسد دفاع میکنید. یعنی ما رفتیم از اسلام و حضرت زینب، حرم حضرت زینب و از حقیقت دفاع کنیم، شدیم مدافعان بشار اسد. گفتم آقا دفعه پیش از شرف و ناموس شما هم یه گروه دیگه دفاع کردن، شهید شدن، جنگ دیگه هم شد، مردم رو از جنگ نترسونید. شما جریان اعتدال و اصلاحات نمیخواد تو جنگ بعدی بیاد، تا الان ما 2000 تا شهید دادیم، از این به بعدش هم جنگ شد مسئولیتش به عهده ما، شما نمیخواد نگران جنگ باشید. اما تو این مملکت کسی حق نداره در مورد مسائل موشکی مذاکره کنه، بی تعارف. ما رفیقامون و دوستامونو که از صفر به حول قوی الهی تونستن موشک بسازن و تو تست موشک ها شهید شدن، مثل حسن تهرانی مقدم رو، همینجوری از دست ندادیم که حالا یه چیزی داشتیم، اومدن دانشمند اتمیمونو تو تهران ترور کردن، شهریاری و احمدی روشن و علی محمدی و رضای نژاد و اینا رو، چیزی که دست اینا بود رو شما بردید گذاشتید روی میز، ازتون گرفتن، هیچی هم بهتون ندادن. این شد افتخار دیپلماسی. این خیلی هنره که کسی یه چیز دیگه تولید کنه شما برای بذارش رو میز. به شخص حسن تهرانی مقدم که رسید، ایشون موقع تست موشکا شهید شد، ما محصول خون این و یارانش رو که نمیدیم دست شما ببرید بذارید رو میز بگید ما دیپلماسی بلدیم. آقای رئیس جمهور بیاد به ما فحش بده بگه که شما مذاکره بلدید، آقای رئیس جمهور خیلی هنر آدم برداره محصول کار دیگران رو ببره بذاره رو میز، هیچی هم روبروش نگیره، لبخند زدن به زبان انگلیسی با طرف خارجی، این شد دیپلماسی. اینا نه تنها زیر بار شکستی که ایجاد کردن نرفتن، بلکه کاتسا مرداد قطعی شد، 11 آبان اجرا شروع شد. کاتسا مادر تحریم هاست، اگه عیسی پدر تحریم هاست. در دوره آقای هاشمی عیسی، در دوره آقای روحانی کاتسا. جوان انقلابی نباید بگذارید فراموش بشه که دو جناح لیبرال ما، یعنی جریان کارگزارانی و جریان اعتدال، یک دوره آقای هاشمی تحریمی وضع شد که 21 سال کشور رو تحت فشار قرار داده، آقایون میندازن گردن نظام، سوء مدیریت اینا عاملش بود. تحریم بعدی در دوره آقای روحانی ایجاد شد که 5 ماه پیش، 6 ماه پیش، 7 ماه پیش تو انتخابات میگفت اگر ما نیاییم تحریم ها وضع میشود. خب حالا تحریم ایجاد شده، چرا استعفا نمیدید؟ چرا وزیر خارجه استعفا نمیده؟ چرا رئیس مجلس استعفا نمیده؟ چرا آقای عراقچی استعفا نمیده؟ چرا آقای روحانی عذرخواهی نمیکنه؟ مگه کاتسا تصویب نشده؟ با بازی جام جهانی و زلزله اینجا و مشکل اونجا نمیشه مردم رو سرگرم کرد که فراموش بشه. ما نمیذاریم فراموش بشه. این دفعه دیگه نمیذاریم کاتسا مثل 21 سال پیشی که عیسی فراموش شد فراموش بشه. خب یه دردی بود، رفتیم یه اشتباهی کردیم پای میز مذاکره، هسته ای رفت، هیچی هم دستمون رو نگرفت. ترامپ هم اومده میگه من قبول ندارم، باید دوباره مذاکره کنید، موشکی هم بدید، قاسم سلیمانی هم از منطقه بره بیرون، برجام منطقه‌ای تا ما احیانا چرخ هواپیما بهتون بدیم. آقا چیکار کرد این دفعه؟ گفت من در مورد مذاکره منطقه موافقم، اما این دفعه که دست شما نمیدم. این دفعه چه کار میکنم؟ به خود اون نظامی متخصص میگم برو مذاکره کن. سردار باقری مقتدرانه رفت پای میز مذاکره، فرمانده ارتش روسیه رو نشوند. آقای ارتش روسیه ما میگیم این، شما چی میگید؟ آقای ارتش ترکیه ما اینو میگیم، شما چی میگید؟ ما نمیذاریم سیاسیون برن از پشت به قاسم سلیمانی تو میدون خنجر بزنن، با هم بشینیم سه نفره تعیین تکلیف کنیم. این مدیریت ویژه‌ای که آقا این دفعه انجام داد خیال مؤمنین رو راحت کرد که دیگه اگر این طرف قرار بود آقای ظریف دوری اصفهانی جاسوس رو بذاره که این تحریم ها رو برای ما برداره، اون طرف هم آقای صالحی بره با مودیز هسته ای رو ببازه بره، دوباره در مسائل منطقه‌ای هم یه آدم جاسوسی دوروبر حلقه دار دسته نیویورکیا باشه دوروبر آقای ظریف، این جاسوسه بره در مورد قاسم سلیمانی و شاهد مدافع حرم بره تصمیم بگیره. آقا گفت این دفعه دیگه دست شما نمیدم. این ابتکار عملی که شما تصویرش رو تو تلویزیون دیدید که شخص رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رفت پای مذاکرات منطقه‌ای و ابتکار عمل رو از وزارت خارجه گرفت و رفت مذاکره کرد و با فرمانده ارتش روسیه، فرمانده ارتش سوریه، فرمانده ارتش ترکیه و غیره مسئله رو بست، حقوقی کرد، آورد دست آقای ظریف، گفت برو در اجلاس آسیای میانه اونجا با اینا صحبت کن، و بعدم آقای روحانی رفت با پوتین و با رجب طیب اردوغان و دیگران مسئله کلانش رو بست. اینجا حضرت آقا در مدیریت استراتژیک از این اشتباهی که آقایون مرتکب شدن بهشون میدون داد، رفتن خراب کردن. خودش دوباره ابتکار عمل رو دست گرفت، آقای باقری رو آورد توی صحنه، گفت میری مذاکره رو انجام میدی، شما دیدید چطور کار جمع شد. امروز ما در مورد مسائل منطقه‌ای مذاکره کردیم، هیچ کس نمیتونه بگه ما مذاکره نکردیم، اما ما رفتیم تعیین حد فاصل کردیم. یعنی اگر تو صحنه عملیات قاسم سلیمانی میجنگید، در صحنه مذاکرات آقای باقری مقتدرانه عین خود قاسم تو صحنه وارد شد، برای اولین بار در تاریخ 400 ساله ایران، در 400 ساله از صفویه تا امروز، برای اولین بار فرماندهان ما میشینن از موضع بالا با فرمانده ارتش روسیه، فرمانده ارتش ترکیه که عضو ناتوه، از موضع بالا تنگ تکلیف میکنن. این نبود مگر خون شهدای مدافع حرم و یاران قاسم سلیمانی، و این نبود مگر مدیریت حضرت آقا که آمد این دفعه این سازوکار رو رقم زد. متاسفانه این وجه مدیریت کلان ایشون تبلیغ نشد. یکی از خناسان جریان چپ بلند شد نوشت ای آقای روحانی چرا دیگران دخالت میکنن در مسئله سیاست خارجی؟ من به اون فرد و هواداراش میگم برید قانون اساسی رو بخونید. در قانون اساسی رسما آمده که جنگ و صلح وظیفه رهبریه، نه وظیفه رئیس جمهور. پس اگر رهبری تشخیص بده در مذاکرات بگه نظامی ها برن پای کار، به تو یکی هیچ ربطی نداره آقای اسخرزاده. تو قانون اساسی رو نمیشناسی، تو فتنه‌گر خائن، بهتر خفه بشی. این که چرا نظامی ها دخالت میکنن در سیاست خارجی، چرا رئیس ستاد کل نیروهای مسلح برای همیشه میره مذاکره میکنه، چرا فرماندهان نظامی تصمیم میگیرن و حرف میزنن، چون برای هفت پشتمون بسته که دست شما کت شلواری ها داده شد، رفتید هست و نیست هسته ای رو باختید، کشور رو به مدت 10 سال متحد کردید، هیچ کس هم امروز جوابگو نیست که استعفا بده. لذا ما تعارف که نداریم، این ملت پدر داره، این کشور بنیانی به نام اسلام داره، این کشور مبانی به نام قرآن و اطرت داره، این کشور خط و مشی به نام خط امام داره، و ما قرار ما یه بار می‌خواستیم مردم رو قانع کنیم، مردم این آمریکا قابل اعتماد نیست. این مردم کی بودن؟ همین مردم کرمانشاه بودن؟ نه. این مردم سرپل ذهاب بودن؟ نه. کی بود؟ اون مردمی که قانع نمی‌شد مردمی بود که میومد برگه میچسبون رو ماشینای مردم تو خیابون که نون و پنیر و خاویار ظریف برو فلان زنک فاسد اونور دنیا رو بیار. اون آدم هیچ وقت قانع نمیشه. اونایی که فکر میکردن دلار میشه 1000 تومن، اونا هیچ وقت قانع نمیشن. اونا چشمشون رو ابهت کفار و شیطان، یعنی شیطان بزرگ آمریکا، پر کرده. اگه قرار بود یک بار برای همیشه ثابت کنیم که بابا آمریکا قابل اعتماد نیست، همون یه دفعه هفت پشتمون بس. لذا با اقتدار تمام رهبری وایساد، فرماندهان نظامی رو گذاشت تو صحنه، گفت شما به عنوان متخصص برید مذاکره کنید در مورد منطقه، نتیجه رو بیارید حقوقی کنید بدید دست وزارت خارجه. اگر تریبونداران و قلم به دستان جریان بنفش و سبز مسئله شون اینه که اینو بکنن چماق بزنن تو سر نیروهای مسلح، چون نیروهای مسلح نمیتونن بیان بیرون مصاحبه کنن، بکنن چماق بزنن تو سر رهبری، بکنن چماق بزنن تو سر نظام، بعد ما میایم بند قانون اساسی رو میخونیم، تعیین حد فاصله بین وظایف رهبری با رئیس جمهور رو نشون میدیم و بعدم به این دوستان میگیم که بس همراهی با اسرائیل. و این منافق و این خط نفاق خارج به کجا رسیده؟ استاد دانشگاهشون رو هر روز میفرستن دانشگاه‌های مختلف، از رو پرچم آمریکا و پرچم رژیم صهیونیستی رد نمیشه. چه پیامی داره؟ چرا جریان اصلاح طلب، جریان اعتدالگرا، جریان بنفشه تو دولت، جریان سبز تکلیفشو با این موضوع روشن نمی‌کنه؟ این چه اتفاقی است هر روز تو دانشگاه علم و صنعت تهران افتاده که تعداد دختر و پسر مربوط به یک جناح سیاسی خاص با فرچه و برس و ته و جارو و رنگ و تینر افتادن به جان اینکه پرچم رژیم صهیونیستی در دانشگاه بوده رو پاکش کنن؟ درست زمانی که جهان اسلام برآشفت علیه رژیم صهیونیستی، کاری که آمریکا کرده سفارتخونه‌شو منتقل کنه. پیام این قضیه برای جریان اصلاحات چیه؟ پیام این قضیه برای دولت چیه؟ موضع رسمی دولت چیه که دانشجویان جناح طرفدار دولت از در دانشگاه‌ها پرچم اسرائیل رو پاک می‌کنند؟ پیام این برای جناح اصلاحات چیه که استاد دانشگاه شاخصشون راپل می‌کنه که پاش نره روی پرچم اسرائیل، از تو آسمون تارنکبوتی میره؟ دانشجوشون که تو عمرش تو خونه جارو دست نمیگیره کمک مامانش کنه، میاد در دانشگاه میفته با فرچه و برس و تینر و تی و همه چیز به جون. این معناش اینه که وقتی ما به این دوستان میگیم بابا تا فیها خالدون تیم مذاکره کننده هسته ای ما جاسوس آمریکا و اسرائیل و انگلیس بوده، دوستان مسخره میگیرن. آقا وقتی شما جاسوس توتون بوده آمریکا رو دشمن تلقی نمیکردید، این شده که جوان دانشجوتون و استاد دانشگاهتون بلند میشه رو پرچم اسرائیل نمیره؟ اسرائیلی که دیروز مردم این فیلمو دیدن که پاشو گذاشته یارو اسرائیلی رو گردن اون بچه فلسطینی داره فشار میده خفش میکنه، اون بچه داره با خرخر کردنش نفسهای آخرش شهادتین میگه. چطور میشه یه انسانی به اسم خودش بگه انسان اما حاضر نباشه برای این قضیه رگ گردنش بزنه بیرون؟ ما شک میکنیم به بعضی از مسائل تو این قضایا. بعد آقایون بلند میشن، آقای اصغرزاده بلند میشه میاد مینویسه که چرا بلند شدن مثلا دخالت کردن نظامی. آقای اصغرزاده تو آدم و لیدر فکری یه جریان سیاسی هستی که هست و نیست هسته ای که آدمای ما بودن رو بردید باختید. احمدی روشن که مال شما نبود، رضای نژاد که مال شما نبود، شهریاری و دیگران که مال شما نبود، آدمای انقلابی بودن. آدمای ما، دانشمندان ما انرژی هسته ای تولید کردن، خودشون شهید شدن، محصول کارشون هم شما جناح خاص سبز و بنفش بردید گذاشتید رو میز دادید به دشمن این ملت، رفت هیچی هم از تحریما رو بر نداشت. حالا میگه چرا مثلا نظامی ها میرن مذاکره میکنن؟ قانون اساسی رو بخونید آقایون مدعی به اصطلاح فهم سیاسی. در قانون اساسی جنگ و آشتی وظیفه رهبریه، نه وظیفه رئیس جمهور. رهبری پشت دستشو داغ کرد، دفعه پیش کار رو داد دست آقای ظریف و عراقچی و دیگران، رفتن هسته ای رو باختن، تحریم ها برداشته نشد، 9 تا بند براشون معین کرد، اون 9 تا بند رو آقای نرفتن عملی کنن. آقای روحانی اومد دهنکجی کرد به همه، به جایی که بیاد بگه اشتباه کردیم ببخشید، آمد گفت کاسبان تحریم. خب اگه همه ملت بلندشن اعتراض کنن بگن آقای روحانی تو که ادعا میکنی هر کی اعتراض میکنه کاسب تحریمه، بیا تو دادگاه صالح ثابت کن، چه کار خواهی کرد برادر عزیز؟ لذا این که رهبری تشخیص دقیقی داد که این دفعه دیگه این بخش، یعنی دفعه پیش باید اقتصاددانی رو خودش مشخص میکرد، میگفت آقای اقتصاددان بلند میشه میری با طرف اقتصادی آمریکا، یعنی با جکلو وزیر خزانه داریش، این 1 2 3 4 5 اینا رو میگی، اگر که پذیرفتن ایسا رو حذف کنن، یوترن رو ابقا کنن و غیره، ما هم حاضر میشیم تصدیتمون رو پر بوتون کنیم. در غیر این صورت ما حاضر نمیشیم تعهدات رو امضا کنیم. ولی گفتن آقا ملت رأی دادن، آقا به رأی مردم ما احترام میذاریم، مردم شما رأی دادید، مردم اینا که رأی دادن ادعا میکنن دیپلماسی رو اینا بلدن. جلیلی میرفته مذاکره میکرده برای مذاکره، جلیلی مذاکره بلد نبوده اونجوری که آقای روحانی ادعا میکنه. مقام معظم رهبری در مدیریت استراتژیکش میخواست نشون بده غرب گراها چقدر سواد مذاکره دارن. حالا به اینجا رسیده آدمای مدعیشون که اون روز فحش میدادن به مدافعان حرم تا قیام قیامت، کرباسچی، مصطفی تاجزاده، ابراهیم اصغرزاده و جماعت دیگه از این دست که به صراحت و باعث علیه مدافعان حرم حرف زدن، اینا شرمنده روی خانواده شهدای مدافع حرم هستن و تا قیام قیامت ملت انقلابی ما از این جماعت نمیگذره. لذا این حرفی که ابراهیم اصغرزاده برداشته نوشته تو فلان روزنامه که چه حق دارن آقای روحانی نظامی ها دخالت کنن در سیاست خارجی و غیره، نظامی ها دارن با خونشون سیاست خارجی رو برد میدن بهش تو منطقه، 2000 نفرشون تا حالا شهید شدن، از سردار همدانی و سردار تقوی و سردار اسکندری که سرش بریده شد تا سروان حججی و دیگران که سرشون بریده شد، از این مهدی نوروزی یل کرمانشاهی تا شیرمردان دیگه‌ای که مردانه ایستادن برای شرف این ملت. حالا تویی که در واقع ناموست رو از صدقه سر اینا داری بلند میشی خط و نشون میکشی، فکر کردی ما هم مثل شما تریبون نداریم، قلم نداریم، زبان نداریم که جواب شما رو بدید؟ شما فعلا برو این افتضاح رو جمع کن که دانشجوی طرفدارتون دارن به عنوان حامیان رژیم صهیونیستی که دستشون گرفتن و برس دارن پاک میکنن پرچم اسرائیل از در دانشگاه علم و صنعت. شما بیا این خفت و خاری رو پاسخ بده. و شما ملت به خوبی نشون دادید که اهل ذلت نیستید و اهل کوفه نیستید و همراهی و در رکاب ولایت بودن رو به گونه‌ای به ثبت رسوندید که سال آینده 40th anniversary عمر شجره مبارکه جمهوری اسلامی در انقلاب اسلامی است. هیچ پیامبر بزرگ ما این امکان براش پیش نیامد که مردمی همراهیش کنن که 40 سال حکومت دینی تشکیل بده. هیچ امام معصومی این امکان برای اون مردمش پیش نیامد که عرضه داشته باشن اون امام رو همراهی کنن 40 سال حکومت دینی کنه. یک امام ما امکان حکومت دینی داشت، علی علیه السلام، 4 سال. 3-4 جنگ بهش تحمیل کردن، تو مسجد کوفه شهیدش کردن. اولین بار اهل حق، مردم حق، حق مداری مثل مردم ما تونستن تحت زعامت دو عبد صالح خدا، حضرت روح الله و حضرت سید علی، دین رو به مدت 40 سال بیارن توی عرصه. افتخار بر شما مردم. از این رو اگر دوستان در مدیریت استراتژیک حضرت آقا دیدن که فرماندهان نظامی امروز میرن مذاکره میکنن، بخش مذاکره فنی نظامی رو نظامی ها باید انجام بدن. لذا مقتدرانه سردار باقری رفت نشست، جوان انقلابی ما باید افتخار کنه به این صحنه‌ای که رئیس ستاد نیروهای مسلح ما میشینه فرمانده ارتش روسیه میشینه این طرفش، فرمانده ارتش ترکیه میشینه این طرفش. در مورد چی مذاکره میکنن؟ در مورد خط حد نیروهای مسلح توی 2 کشور اون طرف تر. این اقتدار در 400 سال گذشته تو این مملکت نبوده جوان. این به سرپنجه تدبیر انسان بزرگی است که عالم در دهه های آینده تازه متوجه میشه این در زعامت و رهبری این ملت چه ویژگی های استراتژیک عظیمی داشت. این پرده دوم ویژگی ایشون بود که اون مرحله رو اشاره کردم در زدودن جنگ مذهبی 30 ساله. پرده دوم رو شما در قضیه ابتکار عملشون در دیپلماسی خارجی دیدید مدیریت قاسم سلیمانی و مدیریت محمد باقری چگونه توانست در سیاست خارجی کار جلو ببره. وقت گذشته سلسله وار 3-4 تا دیگر رو اشاره کنم تو ذهن دوستان باشه، آقایون و خانومای جوانمون اگه خواستن تحقیق کنن تو اینترنت اینا رو جستجو کنن. ایشون اینکه گفت من شمشیر رو کشیدم یه نفری دارم میزنم، راز قضیه شکست آمریکا رو متوجه شد که شکست آمریکا در شکست دلاره. آقا متوجه شدن که دلار زده بشه آمریکا نابود میشه، آمریکا بقاش به چاپ دلار بدون پشتوانه است. آقا فهمید این مبنای اقتصاد جهان دلار، اگه دلار معامله رو کشورها معامله با دلار بذارن کنار مشکل حله. 6 سال پیش شروع کرد با دلار مبارزه کردن یه نفری. رهبران چین آمدن اینجا خدمت ایشون، رئیس جمهور چین، آقا نمیتونیم با شما معامله کنیم، فشار داریم تو سطح جهان. گفت میدونید مشکل کجاست؟ دلار رو بذارید کنار. رهبران هند اومدن دیدار ایشون، گفتن آقا ما نمیتونیم با شما کار کنیم، مشکل داریم. گفت دلار رو بذارید کنار. پوتین اومد اینجا 3 بار، هر 3 بار به پوتین گفت دلار رو بذارید کنار. سال گذشته در 1895 28 شهریور 95 فرماندهان سپاه رفتن دیدار، فرمود کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی بشکنید، برای دنیا میشید الگو. یک تنه رفت به جنگ دلار. لولا دا سیلوا اومد اینجا برزیل، بهش گفت بذارید کنار دلار رو. خب میدونید ایشون 450 تا دیدار خارجی داشته دیگه، به شدت ضد انقلاب از این تصویر میترسه، یعنی میترسه من اینو تو دانشگاه نشون میدم. ببینید ایشون یه اتاق کوچیکی داره، خب کل اون دوستانی که عطان مشرف شدن دیدار میدونن، یه ساختمون آجوری کوچیکی، یه ساختمون رهبری، اون قسمت سالونشه، دو اتاق دفتر کارش، یه اتاقی داره که مهمونه خارجی میان، یه تیکه انقدیه دیگه، یه اتاق باریک کوچیکیه، موکت کفش، تنها اتاقی که مهمونه خارجی میان با کفش میرن، یه دو تا مبل میذارن اونجا ساده، پرچمی است، پرچم ایران، عکس امام راحل. ایشون میشینن در 28 سال گذشته 450 نفر از سران جهان آمدن محضر ایشون. در دوره هیچ پیامبر عظیم الشأن ما، هیچ امام معصوم ما و هیچ رهبر دیگه در تاریخ، سران دنیا از همه جای دنیا اینجوری نیامدن دیدار. شما این تصویر رو تو تلویزیون دیدید به شکل ساده. اینو ضرب کنید در 450 بار. 3 بارش پوتین بوده. دوستانی که سنشون مثل من بالاست شوروی یادشونه اون موقع، میدونن کی فکرشو تو ایران میکرد یه روز از کشور شوروی کمونیستی سابق که بعد بشه کشور غیر کمونیستی، بعد از همون کاخ کرملین رهبرش قرآن بذاره زیر بغلش بیاد دیدار امام مسلمین، اونجایی که امام نامه نوشت به گورباچوف به جنگ بیهوده با خدا پایان بدید. همه میخندیدن مگه ممکنه شوروی ماهواره فرستاده فضا، شوروی به اصطلاح ایستگاه فضایی داره، شوروی انسان فرستاده فضا، این همه موشک اتمی داره، نصف دنیا رو گرفته، شوروی میپاشه؟ 3 سال بعد شوروی پاشید بدون شلیک یک گوله. امروز وقتی میگیم اسرائیل 25 سال دیگر رو نمیبینه، میگن اسرائیل بپاشه. امروز وقتی میگیم آمریکا 25 سال دیگر رو نمیبینه، کاخ سفید میشه حسینیه، میخندن. اینا توهم دارن. خب امام هم توهم داشت که میگفت شوروی میپاشه. آیا کسی 25 سال پیش فکر میکرد از کاخ کرملین همون شوروی های کمونیست یک کسی قرآن بذاره زیر بغلش، قرآن خطی مخصوص، بیاد تو همین اتاق آجوری حضرت آقا بشینن با هم دیگه؟ کسی فکرشو میکرد؟ میترسن. این حرفو نشون میدیم وقتی میگیم آقا یه امامی وجود داره، چون میدونید تو غرب مقام معظم رهبری رو سانسور میکنن، کلمه امام رو در موردش نمیگن، میگن سوپریم لیدر. اسم ایشون رو نمیبرن، همیشه رئیس جمهورا بلدن، همیشه میگن هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد، روحانی. سعی میکنن چون در مورد امام احساس کردن اشتباه کردن، امام شناخته شد، حالا میخوان سعی کنن آقا رو به قول معروف به خودشون میخوان با فوت دهانشون شمع مثلا وجود انسانهای الهی رو خاموش کنن، نورش رو. حالا دیگه بالاخره دشمن از این خوابا زیاد میبینه. دوستان جوان، کسی فکرشو نمیکرد در کمونیستا و مارکسیستا روزگاری برسه که از کرملین، کاخ سرخ کرملین کمونیستا که میگفتن خدایی نیست، یک کسی قرآن بذاره زیر بغلش بیاد دیدار حضرت آقا. این آدم سه بار اومد اینجا، هر بار اومد اینجا یه بار اومد گفت آقا جان ما تابع شما، کجای سوریه بجنگیم، چی بیاریم، نیرو چی بیاریم؟ آقا فرمود برو ببین قاسم سلیمانی چی نیاز داره. قاسم هم بهش گفت فقط نیرو هواییتون بیاد کمک ما. اومدن تو این همدان مستقر شدن. بعضیا گفتن او ایران اشغال روسیه شد. آقا برد هواپیماتو ببر تو همون لازقیه، بذار از لازقیه روسیه بیا، از لازقیه سوریه بیا بمبارون کن. کی فکرشو میکرد شوروی یه روز بیاد زیر بلیط نیروهای مسلح ما؟ مگر اون مردی که مسیحوار بشینه بالا تو اون اتاقش، رهبر بلوک شرق بیاد در محضرش، چین افتصاد رهبر چین بیاد تو اون اتاق کوچیک در محضرش، هند با بله اونم بیاد تو من، همه این تصویر وقتی پشت سر هم میبینید، پشت سر هم بعد میبینید این رهبرانی که آمدن و رفتن، بعد متنا رو میخونید میبینید اونا چی گفتن، بعد ایشون چی جواب داده. 450 دیدار، عظمت و ابهتی داره دیدنی. این پروژه تو مرکز ما کار شد، عنوان پروژه اینه، دکترین دیپلماسی علوی. یکی از پروژه مرکز ما که 6-7 سال روش کار شده اینه، پارسال نهایی شد. الان براش جوانای کانال تلگرامی زدن به اسم دیپلماسی علوی. اونجا وارد بشید تمام این عکسا با تمام اون متن تک تک این دیدارها اونجا هست. ببینید در 28 سال گذشته پدرانه به رهبران دنیا چی گفته؟ اینجوری نرو، اونجوری برو. اگر اون رفته اونو عملی کرده برده، اگر این کارو نکرده رفته سقوط کرده. امروز وقتی برمیگردی بعد 28 سال نگاه میکنی، مدیریت استراتژیکی در دیپلماسی جهانی کرده به من یک رهبر جهانی. حالا من چی نگاه میکنم؟ من به دانشجوها چی میگم؟ میگم بچه‌ها اینو میبینید؟ این تازه نایبش نشسته، همه اومدن محضرش، غیر از سران انگلیس و آمریکا بقیه دنیا اومدن محضرش. خودش ظهور کنه چه خواهد شد؟ اما دشمن چی میگه؟ دشمن میگه که نذارین این تصویر خیلی انعکاس داشته باشه، نذارین بگن که اقتدار ایرانی همچین رهبریه، نذاریم اینجوری جا بیفته کسی که همه رهبران دنیا خاضعانه میان در محضرش. سه تا دبیر کل سازمان ملل اومده محضرش، بانکیمون و اون یکی سیاپوست کوفی انان و سه تا دبیر کل سازمان ملل. شما دیگه ببینید رهبران آمریکا رو بذارید کنار با رهبران رژیم منحوس انگلیس رو، بقیه تشریف آوردن دیگه، اومدن پابوس. وقتی جوان ما اینو نگاه کنه تازه متوجه میشه موقع ظهور چه اتفاقی میفته. ایشون با عظمت میشینه میان محضرش. حالا تو این وضعیت ایشون اومده در سیاست منطقه‌ای و سیاست خارجی چه طرح‌های ویژه رو اجرا کرده، چطور رهبران دنیا رو مدیریت کرده، چطور طرح‌ها رو بهشون داده، چطور راهنماییشون کرده، اینی شده که امروز در صحنه جهانی میبینید. لذا دلار رو زد. الان که من اینجا خدمت شما هستم، چین، روسیه، آفریقای جنوبی، هند و برزیل جمع شدن، پیمانی تشکیل دادن به نام بریکس. پیمان این پنج کشور که این بریکس از اسم اول این پنج تا کشور میاد. اینا 45% اقتصاد جهانن. اینها دلار رو از معاملاتشون گذاشتن کنار. و وقتی هی بهشون فرمود دلار رو بذار کنار، دلار بذار کنار، شهریور امسال روسیه و چین بزرگترین قرارداد نفت و گاز جهان رو بستن به مدت 25 سال. و اونجا تعهدی که روس‌ها گرفتن از چینی‌ها این بود که به دلار نه، به یوان نه، به طلا پولش رو پس بگیرن. خب اقتصاد ما کوچیکه دیگه، 300 میلیارد دلاره، نقشی نداره تو اقتصاد جهان. ایشون انقدر رهبران دنیا رو قانع کرد که آقا دست بردارید از دلار. الان دلار دچار بحران شده، نصف اقتصاد جهان دیگه با دلار کار نمی‌کنه. خب آمریکا میپاشه دیگه. آمریکا دو هفته است شروع کرده، یه پولی رو شروع کرده بودن به اسم بیت کوین. یه پولیه که تو فضای سایبر توی اینترنت از طریق محاسبات به اصطلاح سایبری به وجود میاد. یه سکه دیجیتالیه بیت کوین. آمریکایی‌ها شروع کردن این پولا رو در دو سه هفته گذشته دارن اوج بهش میدن، قیمتش رفته چند میلیون تومان شده که بتونن این پولا رو بذارن جای دلار. وقتی یه رهبری میگه من یک نفری اومدم بیرون شمشیر رو کشیدم خودم تو این جنگ نرم دارم از چپ و راست میزنم و میرم، یعنی این که من خودم یه نفری دارم رهبران دنیا رو قانع میکنم دلار بذارن کنار. با آمریکا من رهبر ایران جوری میجنگم که اون از جایی که فکرشو نمیکنه ضربشو بخوره. در مورد این بخش من باید 6-7 تا سخنرانی دانشگاهی کنم، اسنادشو رو پرده نشون بدم، مواردشو بگم که ایشون تو دیدار هر کدوم از رهبران چجوری گفته، تو دیدار فرماندهان سپاه چجوری گفته، موارد چی بوده، ایشون داره چیکار میکنه، چارچوب چجوری مشخص میشه، جوانای دانشگاهی ما متوجه بشن که آقا داره یک تنه آمریکا رو به چالش میکشه از منشأ قدرتش. یعنی چی؟ کیسینجر یه حرفی زد 1973، گفت هر کس قضا را کنترل کند در جهان، انسانها را کنترل کرده. هر کس انرژی و نفت را کنترل کنه، کشورها را کنترل کرده. و هر کس پول را کنترل کنه، جهان را کنترل کرده. خب آقا چه کار میکنن به عنوان استراتژیست؟ آقا میگه من چه کار کنم جهان را از کنترل آمریکا در بیارم؟ قضا مردم، انرژی کشورها، جهان پول. اگه بخوای کنترل جهان از دست آمریکا در بیاری، باید پول آمریکا بخوره زمین. چه کار کرد؟ 6 سال شروع کرده داره با دلار میجنگه یه نفری. اینا رو ما تمامش در آوردیم با ریز جزئیات. چه جوری به تک تک اینا رو قانع کرده آقا برو تو کشور دلار بذار کنار. رفتن و فهمیدن که نجات تو اینه، چون رئیس جمهور چین وقتی اومد آقا بهش گفت گوش نکرد. رفت تابستون 94 که ما درگیر جشن برجام بودیم، آمریکا با چین جنگ ارزی پیدا کردن. برید تو اینترنت اصل مدارکشو ببینید. 45 روز دلار آمریکا با یوان چین جنگیدن، 40% ذخایر ارزی چین نابود شد بدون شلیک یک گوله. یه جنگ پیچیده به نام جنگ پول ها بهش میگن کارنسی وارز. جوری گوش چین رو پیچوند که چین خورد زمین. ما فهمیدیم فاجعه شده، نمیدونستیم طول ارزش چقدره. 6-7 ماه بعدش در آخر اسفند 94 نخست وزیر چین آقای لی تو کنگره 13 خلق چین گزارش داد به اعضای کنگره که چه پدری از چین در اومده. اونا خبرگزاری ایرنا کامل ترجمه کرده. خبرگزاری ایرنا آخر اسفند 94، شما زحمت بکشید اینو ببینید، آقای لی نخست وزیرشون ببینید میگه چه بلایی سر اقتصاد ما اومد تو اون جنگ پول. چین فهمید باید به حرف آقا گوش میکرد. بلافاصله از اول 95 بلتیق بلدازر رو گذاشتن روبروی دلار. اونجایی که گوش کرده پوتین برده، اونجایی که چین گوش نکرده باخته، اونجایی که هند گوش کرده برده، اونجایی که برزیل گوش کرده برده، اونجایی که کشور گوش نکرده باخته. 46%، 45% اقتصاد دنیا دیگه با دلار کار نمیکنه، کار یک نفره. کنار ما به مرور مواردشی که منتشر کنیم رو پرده نشون بدیم تو دانشگاه ها، جوان ما متوجه میشه مدیریت استراتژیک یعنی چی. یعنی حالا باید نظریه مدیریت استراتژیک چه کسی رو بنویسی درس بدی. این جنگی است که با دلار ایشون شروع کرده. یه پروژه عظیمی رو داخل شروع کرده به نام تحول در علوم انسانی. یک نفری وایستاده جلو همه رئیس جمهورا. نه آقای هاشمی اعتقاد داشت، نه خاتمی اعتقاد داشت، نه آقای احمدی نژاد اعتقاد داشت، نه آقای روحانی اعتقاد داره. سال 93 وقتی که جریان علوم انسانی اسلامی در مورد علوم سیاسی تمام شد، مدیر پروژه اومد تو برنامه زاویه تلویزیون نشست شبکه 4 گفت آقا جان ما علوم سیاسیشو تمام کردیم، از امسال دیگه تو دانشگاه علوم سیاسی تو شعبوردی بهش ما بود، از مهر امسال دیگه علوم سیاسی تدریس میشه. فردا 160 استاد لیبرال دانشگاه تهران نامه زدن به آقای روحانی که جلو این کارو بگیرین، دارن علوم انسانی رو ایدئولوژیک میکنن. آقای روحانی جلو کارو گرفت و بعد برای توجیه کارش رفت تو جلسه معلما، گفت انتقاد کرد از تحول در علوم انسانی، گفت کجای علوم انسانی باید متحول بشه؟ مگر علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی داره مبانیش؟ ببینید ایشون تو حوزه علمی مجتهده، 25 سال خبرگان رهبری دیگه، یعنی آیت الله است دیگه. در دانشگاه هم دکترا داره، نه از بورکینافاسو سفلا، از انگلیس، از سرویس علمی ملکه. یعنی کسی که تو دانشگاه و حوزه تو هر دوتاش درجه علمی بالا داره، نمیدونه که مبنای علوم انسانی غرب تابع علم یهود و مسیحیته و با اسلام در تعارضه. یعنی نفر دوم مملکت قانع نیست تو این قضیه. حالا احمدی نژاد که اصلا مهندس بود وارد این بازی ها نمیشد، اصلا قبول نداشت. خاتمی که اصلا کلن ذهنشو داده بود اصلا غربی ها رفته بود. آقای هاشمی که اصلا اعتقاد به این چیزا نداشت. ایشون جواب آقای روحانی رو داد. چند روز بعد ماه رمضان شروع شد. بعد از این ماجرا استادا رفتن دیدار حضرت آقا. در تیر ماه 1393 فرمود مبنای علوم انسانی غرب غیر توحیدیه. خب اصل اول ما توحید دیگه، هر چیزی غیر توحیدی باشه دیگه بقیه‌شو وصل نمی‌کنیم دیگه. یعنی اصل توحید زده بشه ما دیگه کاری با عدل و نبوت و امامت و معاد نداریم. توحید زده بشه بقیه چیزامون هم غلطه. فرمود مبنای علوم انسانی اونا غیر توحیدیه، غیر الهیه، مادیه، این با مبانی دینی ما سازگار نیست. سه سال میگذره، سه سال و نیم، یک نفر استاد علوم انسانی پیدا نشد جرأت کنه جواب این حرفو بده که آقا اگر نیست این حرف رهبری درست نیست، اگر نه هست و به قول معروف حرفشون درسته و ما بذاریم تیغ بلدوزر زیر پایه این مبانی علوم انسانی غلط، اینجا غیر توحیدیه. خب پروژه ایشون چی بود؟ تحول در علوم انسانی اسلامی. ببینید چجوری پیامبرگونه یک امامی رو خدا نکاتی رو الهام میکنه بهش که شما راز و رمزش رو کجا میبینید. ما دیدیم شروع میکنن از فردا آقا رو زدن دیگه، ما باید بریم تئوریزه کنیم این حرف رو. 120 تا رشته رو نشستیم آنالیز کردیم تو علوم انسانی، پایه های خود رشته ها، مکاتبش و نظریه هاش رو. آنچه حیرت انگیز بود این بود که تمام رشته های علوم انسانی غرب اساسش تثلیث، پدر، پسر، روح القدس. قرآن چی فرموده؟ قرآن دو بار فرموده مسلمون، مؤمن، لا تقولوا ثلاثه، نگید پدر، پسر، روح القدس، این شرکه. دو بار یه چیزایی رو ما تو قرآن سانسور میکنیم دیگه، ائمه رو سانسور میکنیم، امام را رو سانسور میکنیم، مقام معظم رهبری رو سانسور میکنیم. یه سری از احکام قرآن رو جرئت نداریم بگیم. یکی از احکام قرآن اینه که میگه آقا اگر بگید ثلاثه رو، پدر، پسر، روح القدس، این شرکه. دو تا آیه هم فرموده لا تقولوا ثلاثه، حکمه، نگید اینو. خب ما با سه تا کلمه ربا نمیخوریم دیگه، لا تاکل ربا. ما با سه تا کلمه روزه میگیریم دیگه، کتب علیکم الصیام. ما با سه تا کلمه میریم جهاد دیگه، کتب علیکم القتال. با سه تا کلمه قصاص میکنیم دیگه، کتب علیکم القصاص. احکام سه تا دو تایی دیگه، یه سه کلمه هم داریم آقا لا تاکل ربا، لا تقولوا ثلاثه. داره حرف پیامبرانه میزنه، میگه آقا این اساسش غیر توحیدیه. چه جوری غیر توحیدیه؟ فروید میگه تو روانشناسی ایت، ایگو، سوپر ایگو. خانم آقا اینو روانشناس. هگل تو کتاب عقل در تاریخش میگه من تز، آنتی تز، سنتز رو از پدر، پسر، روح القدس گرفتم. این کتاب اول انقلاب ترجمه شده بوده. نمیتونن آقایون فلسفه بگن ما خبر نداشتیم که هگل اندیشش تثلیثی بود. مونتسکیو میگه مقنن مجری قضایی قوای سگان مونتسکیو. اینو کانت میاد میگه مونتسکیو از کجا گرفته؟ از پدر، پسر، روح القدس. مرحوم عمید زنجانی در جلد سوم فقه سیاسیش میگه که کانت خودشو کشت ثابت کنه که این پدر، پسر، روح القدسه. آمریکایی‌ها خودشون الان متن آموزشی منتشر میکنن، چیکار میکنن؟ عکس کاخ سفیدو میذارن وسط، میگن این قوه مجریه است، زیرش مینویسن فادر، پدر. کنگره، همون که گنبد داره تو تلویزیون میبینید، اون کنگره است، مجلسه. زیرش مینویسن این هولی اسپریت، یعنی قوه مقننه، هولی اسپریت یعنی روح القدس. دیوان عالی کشور آمریکا دادگاش چیه؟ جیزس، یعنی عیسی. خودشون مینویسن. ببینید شما حقوق اساسی خوندی، مثلا چند واحد حقوق اساسی پاس کردی، دانشجو حقوق بودی، دکترا حقوق گرفتی، اساس تفکیک قوا تثلیثه. به این خاطر تو جمهوری اسلامی نگاه میکنی هر کی میشه رئیس دستگاه اجرایی رو امام جامعه وایمیسه، چون این ساختار تثلیثیه. من از الان تا فردا صبح اینجا بایستم یکی یکی رشته ها رو براتون تثلیثش رو بشمرم، شما متوجه میشید چه فاجعه ایه تو دانشگاه های ما. بعد نیست که شما الان متوجه میشید نفر دوم مملکت، یعنی رئیس جمهوری که در حوزه علمی مجتهده، در دانشگاه هم از اون ور دنیا دکترا گرفته، این نمیداند مبانی علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی دارد. حالا فکر کنید ما رهبر نداشتیم، رئیس جمهور داشتیم. این رئیس جمهور هم میخواستن اسلام رو پیاده کنن. جمهوری اسلامی داشتیم مثل جمهوری اسلامی افغانستان. جمهوری افغانستان هم جمهوری اسلامیه دیگه. پاکستان هم جمهوری اسلامیه، موریتانی هم جمهوری اسلامیه. بعد رئیس جمهورهامون میخواستن توحید من و شما رو حفظ کنن. یک امامی بالای حکومت و جامعه هست، فقط یه جمله میگه، میگه مبنای علوم انسانی اونا غیر توحیدیه. وقتی میریم سند حرفشو در بیاریم بعد دو سه سال میبینیم اوه 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 همه رشته ها تثلیثیه. جامعه شناسی آگوست کون تسلیسیه، علوم سیاسی تسلیسیه، اقتصاد تسلیسیه، مدیریت تسلیسیه، فلسفه تسلیسیه، تسلیسیه، تسلیسیه. بیاید تو زیست شناسی، حتی از علوم انسانی هم بیاید بیرون. داروینیستا میگن اساس حیات چیه؟ آرخیا، باکتریا، یوکاریوتا. اینم از زیست شناسی. کی متوجه شد؟ یک نفر. انسان باید پیرو و انبیا باشه، خدا اینجوری بهش الهام کنه. انسان باید پیرو و صدیق ائمه باشه، نایب ائمه باشه، خدا اینجوری بهش الهام کنه. لذا فرموده وقتی این کار انجام بدید، این کار انجام بدید، این کار انجام بدید، من خدا سرچشمه های حکمت رو از قلبتون به زبانتون جاری میکنم. لذا وقتی رئیس جمهور ما میاد میگه برای خوشایند استادای لیبرال دانشگاه، میاد میگه کجای علوم انسانی باید متحول بشود؟ مگر مبانی علوم انسانی اسلامی یهودی مسیحی دارد؟ میاد صادقانه تو حسینیه دست میکشه به ریشاش، میفرماد که بله تمایز دارد، مبانی اونا غیر توحیدیه. این حرف پیامبرگونه رو یعنی چی؟ یعنی ولی فقیه، ولی امر باید با قرآن ممحض باشه. لا تقولوا ثلاثه رو در عمل به جامعه بگه. این میشه مدیریت استراتژیک علمی و فکری. من چهار تاشو بهتون گفتم دیگه. یه مدیریت استراتژیک منطقه‌ای رو گفتم در قضیه دیپلماسی نظامی سردار باقری. یه مدیریت استراتژیک اعتقادی مذهبی مغرب، مجمع تقریب مذهب گفتم بین بزرگان اهل سنت و شیعه در ماجرای جنگ مذهبی 30 ساله. یه دونهشو گفتم در جنگ اقتصادی، در جنگ ارزی، در زدن قدرت اصلی آمریکا یعنی دلار با رهبران جهان 3 تا. یه دونهشو اشاره اجمالی کردم در قضیه تحول در علوم انسانی و اینکه نفر دوم حکومت هم اعتقاد به تحول در علوم انسانی نداره. خودش یک نفری داره با پایین حوزه و دانشگاه کارو جلو میبره. خودش یک نفری. این چارتایی که دیدید، من تعدادی که یادداشت کرده بودم 11 مورد رو میخواستم بگم، چون دیگه از وقت گذشته یادداشت دادن که سوال هم زیاده باید پاسخ بدیم، خسته شدید. برادران و خواهران گرامی، به خصوص دوستان عزیز جوان حاضر در جلسه، نعمت ولایت و نعمت امامت اولاترین و ارشدترین نعمتی است که خدا به یک ملتی میتونه عطا کنه. نعمت امامت و ولایت نعمتی است که اگر بنشینید مواهبش رو چهار تاشو من گفتم 1 2 3 4 کنید، معلوم میشه چرا این ملت شیرازش نمیپاشه. سختی داریم، مشکلات داریم، بیورزگی مدیریتی و سوء مدیریت داریم، شکاف طبقاتی داریم، فساد و فقر و تبعیض داریم، اما همین که خودش بلند میشه میاد تو روستاهای سرپل ذهاب، التیامی بر قلب مردم زجر کشیده است که سوز سرما استخونشون رو داره میترکونه و سرپناه نداره. وقتی میبینن دینشون را میده، میاد توی سرپناهشون، میاد تو خونشون، میاد توی چادرشون، وقتی میبینن کفشاش رو پایین عباش گلی میشه و گرد و غبار و خاک بر عمامش و ریشش میشینه، متوجه میشن که این از خودشونه. این همون حرکتی که انبیا ائمه میگه. ملتی که نعمتی رو قدر بداند و شکر کند، خدا اون اضافه میکنه دیگه، لئن شکرتم لازیدنکم. اما اگر بی توجهی صورت گرفت، بی تفاوتی صورت گرفت، اونی میشه که تو نهج البلاغه علی علیه السلام حضرت فرمود که بعد از من این بلاها سرتون میاد، این کارا رو باهاتون میکنن. همه پیش بینی حضرت درست در اومد، چون مردم نسبت به امام و ولی ناسپاس بودند. شما مردم چنان حق مطلب رو ادا کردید که این انسان بزرگ تو هر شهر و روستایی بره ببینید مردم چه میکنن، صرف نظر از مسائل اعتقادیشون و جنابندی سیاسیشون. اگر این سیستم روی پا مونده، به خاطر وجود مردمی است که قدر امامشون رو میدونن. این مردم اگر زمان امام حسین بودن، زمان امام حسن بودن، زمان امام علی بودن، اون اتفاقا نمیافتاد. به این خاطر ما سپاسگزار این مردمیم، قدردان این مردم زجر کشیده ایم. لذا برادران و خواهران گرامی، ابعاد ناشناخته شخصیت امام راحل، ابعاد ناشناخته شخصیت مقام معظم رهبری که مدیریت استراتژیکشون به شکل روزانه داره مشکلاتی از جامعه رو حل میکنه و خناسان خارجی و داخلی میکوشن سایه بندازن روی این نور، نگذارن این نور انعکاس پیدا کنه. بر ماست که این ابعاد رو روشن و شفاف کنیم، ما جلو ببریم این کار رو. حالا پروژه دکترین دیپلماسی علوی که داره منتشر میشه، کانال تلگرامیش هم جوونا خودشون خودجوش زدن، میتونید سری بزنید ببینید چطور خازان رهبران جهان در محضرش میان، ببینید چطور یه نفری داره تحول در علوم انسانی رو جلو میبره، ببینید یه نفری چجوری داعش و بساطشون رو تو منطقه خونسا کرد، ببینید بزرگان اهل سنت و شیعه چطور میان حرف این امام بزرگ رو میشنون و وحدت ایجاد میکنن. تمام این موارد نیست مگر به دلیل اینکه این آدم به حرفی که میزنه با پایبنده، عامل به حرف خودشه، عین ائمه و انبیا. امیدواریم خدا منت به ما بگذاره قدر امامت و ولایت رو بدونیم. خدایا ما رو قدردان خاندان نبوت و عصمت قرار بده، به ما منت بگذار قدر امام و ولیمون رو بدونیم. جمال نورانی حضرت رو موقعی که میخواد ظهور بفرماد، چشم این ملت عزیز و عظیم ایران و به ویژه مردم کرمانشاه و این استان و خطه قهرمان پرور رو به جمال نورانی حضرت هنگام ظهور منور بگردان ایشان. خدایا منت بگذار مردان ما غیرت مضاعف پیدا کنند و زنان ما عفت مضاعف پیدا کنند. منت بگذار نماز جماعت پیروزی رو در قدس شریف به امامت حضرت آقا بتوانیم اقامه کنیم انشاءالله، و منت مضاعف بگذار در راستای تحقق ظهور حضرتت توفیق شهادت رو نصیب ما هم بفرما. آمین.